شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم و آگاهیتون میرسونم که روزهای پنج شنبه برنامه رازها و نیازهای 4 تا 6 تحت عنوان دانش، بینش و نگرش خواهد بود و در برنامه امروز پنج شنبه آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، دو استاد عزیز دانشگاه، با من گفتگویی در باره تناسخ یا رینکارنیشن خواهند داشت، موضوعی که برای بسیاری هم پرسشی است و هم برای برخی باور و اعتقادی و یا عدم باور و اعتقادی. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم و اگر امروز بین 4 تا 6 نتوانستید این برنامه رو بشنوید، اولا امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مثل برنامه رازها و نیازهای هر شب که 4 تا 6ش 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد میتونید اون رو بشنوید، و یا روز شنبه 9 تا 11 صبح در بازپخش برنامه‌های روزهای تعطیل این برنامه کامل تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام، بفرمایید.
من یه سوال داشتم. من در واقع در مورد چاره روانی که توی رابطه عاطفیم باش در واقع سخن دارم میخوام سوال بپرسم. من 9 سالمه و حدود 3 ساله که آمریکا هستم و دانشجوی دکترا هستم. من یه در واقع حدود 8 ماه پیش،
من ببخشید میشه نزدیک گوشیتون باشید چون صداتون یه ذره با فاصله است، اونقدر شفاف و به هر حال کلیر نیست. اگر نزدیکتر بشید ممنون میشم یا بلندترم صحبت کنید. بفرمایید.
خاطر من خورده فکر می‌کردم که الان نوبت هم نباشه، خود هیجان برداشت
بعدش. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خدمتتون که عرض کنم، حدود من 8 ماه پیش با یه آقای مهوزن 41 ساله آشنا شدم که به طور کلی بعد از یه مدت شناخت ابتدایی تا اشنام که ایشون به درد من نمیخوره، ولی به دلیل کشش جسمانی بسیار بالا و منحصر به فردی که بینمون به وجود اومد، متاسفانه بعد از اینکه مثلا من چندین بار بریکاپ کردم و مثلا در واقع چه گفتش که من رو تر تمام کردم دوباره برمیگشتم به این رابطه.
به دلیل کشش جسمی بود یا جنسی بود؟
هر دو.
نه خب متوجب، چون ببینید عزیز، من و شما بذار جمله رو اینجوری عرض کنم. عامل اصلی انگیزه و هدف در انسان مسئله احتیاج و نیاز، یعنی نیاز و احتیاج ما، چه نیاز فیزیکی چه روانی و چه اجتماعی، بزرگترین زمینه است برای اینکه در ما میلی، خواسته‌ای، نیتی و انگیزه‌ای به وجود بیاره که به دنبال چیزی بره، و بزرگترین عامل تعیین کننده هدف، یعنی نشون میده آدم ها بر اساس نگاهی که به احتیاجاتشون و طریقه برآوردن اون میکنن مسئله هدف رو میسازن. حالا رابطه جنسی اصولا در انسان در دو جا در سلسله مراتب نیازها قرار میگیره، یکی به عنوان یه نیاز جسمی و مادی و فیزیکی، درست مثل آب یا هوا یا غذا، و بنابراین برای بسیاری این جنبه فیزیکال و مکانیکال خودش رو داره و به عنوان یه احتیاجه و باید هم برآورده بشه، و الا تعادل نه تنها بیوشیمی بدن، حتی تعادل بار الکتریکی و مغناطیسی بدن رو هم به هم میزن. نوع دوم این است که این نیاز وارد مرحله‌ای میشه که به احتیاج مربوط به تعلق و عشق مرتبطه، یعنی آدما در یه جای دیگری هم تمایل جنسی پیدا میکنن و اون وقتی است که وارد حریم احساسی عاطفی میشن. از اونجایی که عشق پایه و مایش و اصلا دلیلش از نظر ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک و نورولوژی رابطه جنسی، و از جانب دیگه هدفش هم رسیدن به رابطه جنسی. چرا؟ برای که مطالعات نشون میده هیچ وقت مغز انسانی این اندازه وارد فعالیت عجیب و غریب غیرعادی خودش که به اسلام میگن فایر میکنه و به آتش کشیده میشه نمیشه، مگر در موردی که دو تا آدم عاشق با هم درگیر رابطه جنسی میشن. یعنی هیچ حادثه دیگری یه چنین برانگیختگی رو در مغز موجب نمیشه. پس بنابراین عشق از یه طرف پایش، مایش، علتش رابطه جنسی، از جانب دیگه هدفش رسیدن به معشوق و داشتن رابطه جنسی. و به همجاست که من مثلا عشق مادرانه نمیشناسم، عشق پدرانه، عشق به خدا نمیشناسم. علتش هم این است که این واژه به دلیل زمینه جنسیش مرتبط به مادر و فرزند و پدر و خدا و هم نوع نخواهد بود. باید برای اونا لغت دیگه‌ای بعد بگذاریم، برای که با لغت عشق آنگونه که در کار من معمولا هست رابطه فقط میان زن و مرد. یعنی من مفهوم عشق رو اونجا می‌بینم که به رابطه جنسی با پایه‌های خودش مرتبط. حالا بسیاری از مردان به دلیل آنچه که ویژگی روانی و مغزیشونه و از جانب محیط اجتماعی است میتونن رابطه جنسی رو در نیاز شماره یک خودشون ببینن. همونطور که آدم وقتی تشنه است به دنبال آب میره، گرسنه است به دنبال غذا میره، وقتی هم تمایل جنسی دارن به دنبال رابطه میرن و چیز دیگه توش نمیخوان. و بنابراین مثل آدمی که حالا که تشنه است آب رو به هر شکل و فرمی در هر لیوانی، در هر شیشه ای، از هر ظرفی، از هر چشمه ای، از هر ای بسا رودخانه ای، بارانی مینوشه، فرقی براش نمیکنه، موضوع اصلی تشنگیش. اما بسیاری هستند که بیشتر خانم ها اون رو شامل میشن به دلیل احساس امنیت و آرامش که باید بکنن، اون رو در نیاز شماره 3 که نیاز تعلق و عشق هست میبینن و بنابراین باید یه آدمی رو نسبت بهش احساسی داشته باشن، باوری داشته باشن، برخی از اوقات در روابط در بسیاری از جوامع آینده‌ای داشته باشه، موضوع تداومش مطرح باشه، تعهدش مطرح باشه و یا تو ازدواجش مطرح باشه. بنابراین شما خیلی راحت میتونید به عنوان یه آدمی به این موضوع به این دلیل نگاه کنید که من در ارتباط با این فرد تمایل جنسی میره که منو به اون سمت و سو میکشه، ولی معناش این نیست که این کافیه به هیچ وجه. من اون احساس رو، اون ارتباط رو، اون شباهت رو، اون میل رو به تداوم این رابطه برای همیشه یا برای مدتی معین یا تعهدی نسبت به اون یا ازدواج نمیبینم. و این چیزیست که خیلی مرا باش راحت ترن و در شما مگر خودشو نشون داده میتونه اینگونه تلقی بشه. به همین جاست که خیلی از اوقات من عرضم به دوستان این بوده که بسیاری بر اساس باور و نظری که دارن حرفشون است که من یه رابطه سطحی گذرا و ای بسا فیزیکی و مادی با کسی دارم ولی زمینه های احساسی عاطفی ندارم. اینی که خیلی از اوقات آدم ها میگن من حاضرم با تو دوست بشم ولی فکر ازدواج رو نکن، و یا حتی ما متعهد به هم نیستیم، یا هر دو با وجودی که رابطه با هم داریم آزادی میدلون خواست با دیگرانم رابطه داشته باشیم. و اینا انواع مختلفی است که شما اون رو میبینید. بنابراین تعجب آور نیست، چون معمولا خانوما رابطه مبتنی بر احساس عاطفه رو بیشتر میخوان و یا حداقل تظاهر میکنن و یا وانمود میکنن تا احساسی نباشه رابطه ای ندارم، برای که از این طریق بتونن یه پوششی برای اینکه برچسب بدی روشون نخوره برای خودشون به وجود بیارن. شما این رو تو خانم‌ها کمتر هم هست، هم واقعا کمتر از اونی که واقعا هست میدونید، میبینید یا میشنوید. ولی موضوع خیلی چیز عجیب و غریب نیست. حالا با توجه به این صحبت ها که من از این فرصت استفاده کردم این مطلب رو توضیح بدم، خودتون رو در ارتباط با این آدم، شما از آغاز مثلا فکر رابطه و ازدواج بودید، ایشون به فکر رابطه و ازدواج هست، یا اینکه نه از آغاز هر دو میدونستید فعلا در یه هتلی هر دو هستید، چند روز بعدم هر کسی میره دنبال کار خودش و در نتیجه با هم کاری نخواهید داشت.
خدمت کرد کنم، من از اول بهشون گفتم که حالا دنبال من مریش به طور کلی به خاطر یه سری دلایلی که دارم نیستم، حالا دوزه میگم اگر که بخواییم بپرسی نیستم بگم، ولی دنبال لانگ ترم ریلیشنشیپ و اینکه یه رابطه معنادار و عمیق با یه نفر داشته باشم هستم و از روز اولم بهش گفتم و دقیقا اونم تایید کرد که منم همینطور هستم. و نکته که اشاره کرد،
آخه عزیز نصب کنید، شما این حرفا که میزنید معمولا وقتی که تعهد ازدواج رو نخواهید هر چی دیگه بگید احتمالاً بیشتر آقایون میگن باش. به هیچ معنایی نداره. ببینید وحشتی که یا حالا به هر حال مخالفت و ممانعتی که در کار برخی از آقایون به دلایل ویژگی‌های روانی و محیط اجتماعیشون هم با آدم آشنا دارن این است که نمیخوان قول و قراری بذارن. یعنی از اول میگن ببین رابطه ما موقتی است، یه روز هم هر دو تا مثلا آزادیم بریم دنبال کارمون، به دیگری هم مربوط نیست که حتی بپرسه چرا، یا اگه جواب بهش ندیم باید اون رو بپذیره. شما روزی که برمیگردید میگید من اهل ازدواج نیستم یا اصلا با تو نیستم، پس بیا رابطه داشت باشیم ولی بلند مدت و اینا، شما دارید یه تعهدی درست میکنید که یه جای دنیا نوشته نشده. عزیز ازدواج یه مقدار جهان نوشته شده، تکلیف روشنه. روزی که شما به کس بگید من به دنبال ازدواج نیستم ولی یه رابطه بلند مدت میخوام، آدم ها میتونن بگن از یه ماه تا 50 سال میتونن اینجوری فکر کنن که فقط با هم، یا میشه به دیگری نگفت یا پنهان کرد با دیگرانم بود. شما یه دری رو باز کردید که قراردادش نامشخصه و هر کسی میتونه تعبیر و تفسیر خودش داشته باشه. به همجد بود من خدمتتون عرض کردم هر یه دختری به یه مردی اعلان کنه که من قصد ازدواج ندارم و نمیخوام ازدواج کنم ولی رابطه یه نمیدونم عمیق، از این حرفایی که شما زدید که اصلا من نفهمیدم یعنی چی، یعنی اینقدر رابطه عمیق نمیدونم سنگینه بلند مدت، حالا چرا ببخشید بذار من ازتون بپرسم چرا ازدواج نه؟
ازدواج اشکالی که من درش میبینم حالا نمیدونم تقوید درستی یا نه، ولی با توجه به پیشینه ای که از تمام ازدواج رو دیدم، حتی فرق نمی کنه ایران یا حالا اینجا، آدم ها یه جورایی باید یه سیستمی میشن که بعضی وقتا وقتی که کار خوب و درست رو میدونن و میدونن چیه، یا مثلا فرق توی ازدواج هستن ولی به دلال شرایط مالی یا اجتماعی یه باری که در برشون وجود داره دیگه کار درست و خوب خودشون رو نمی کنن و توی کار غلط همچنان اینقدر میمونن که دیگه میدونید.
شما ممکنه چکشتون رو بذارید زمین؟ چون زره تو مغز من همینجوری دارم قلقلی میخورم. خانم این حرفا چی سر هم میکنه؟ اولا در تمام ازدواج شما اصلا 2 میلیارد ازدواج رو چک کردید که به این نتیجه رسیدید؟ در همه ازدواج شما حکم همینجوری دارید بیخودی صادر میکنید؟ شما 2 میلیارد مطالعه ازدواج مردمان دنیای امروز رو کردید به این نتایج رسید؟
نه کلمه غلطی رو استفاده کردید.
خب عزیزم شما بقیه حرفاتون هم درست نبود قربونه. یعنی من دیدم که در ازدواج مردم اینا، یعنی ازدواج کار غلط و بدی که میکنن. اصلا یعنی چی؟ مثلا چرا مردم در جای دیگه نمیکنن؟ چرا از وضعیت نشید؟ همین حرفای شما که همش غلطه. مثلا به بحث راجع به ازدواج مرتبط عزیز، یعنی این نتیجه گیری های عجیب و غریب شما از کجا گرفتید؟ ببینید عزیز ماجرای این کانکلوژن و نتیجه گیری مسئله جدی انسانی، اصلا یکی از دلایل اصلی دیپریشن و افسردگی، اصلا دلیل شاید دوم یا سوم افسردگی است که من نتیجه گیری غلط بکنم. من به عنوان یه زن یا یه مرد بودم، مثلا فرض کنید یه دختر خانم 29 ساله که مثلا 9 تا ازدواج رام، حتی 3 تا ازدواج هم با یه دقتی بهش نگاه نکرده، یه دفعه حکم برای همه ازدواج ها و خودتون درست کنید. به علاوه شما ازدواج درست رو بکنید با آدمی که اینجوری نیست. اگه شما بگید این ویژگی انسان اجتماع ناپذیری مثل که غذا میخوره، خب این که باید بپذیرید. اگه بگید بعضیا مواد مخدر مصرف کنن بعضیا نمیکنن، خب برسه اون کسی مواد مخدر مصرف نمیکنه. ولی شما که نمیتونید بگید من با ازدواج مخالفم برای این که همه ازدواج ها اینجوری هست که اصلا گفتم من نفهمیدم چه جوری هست.
خب میدونید باید اینطوری میگفتم که توی رابطه های قبلی که من داشتم، مقاعدات خودم میگم، من مثلا همیشه سوال برم بود این که مثلا آدم خب مدام در حال تغییره دیگه. امروز مثلا من یه چیزی رو با تمام دانش و اطلاعاتی که امروز دارم یه چیزی رو انتخاب میکنم و بعد از یه مدتی که میگذره خب من تغییر میکنم، هم طرف مقابلم. حالا گاهی اوقات تغییرات به گونه ای نیستش که آدم دقیقا همسو باشه با تصمیم اولی که یه جا گرفته. و بعد از این مدتی که برای خود من پیش اومد این بودش که بعد از این مدتی البته تمام تلاشمونم کردیم که توی رابطه که مثلا من 4 سال توش بودم تلاشمون کردیم که اون اشکالات و اون در واقع تغییراتمون رو همسو کنیم بعد از گذشت زمان، ولی خود پیش نیومد که متاسفانه تراپی اینا هم چیزی که حرفی که رفتیم حل نشد مشکلمون و خب نهایتا جدا شدیم. ولی خب داشتم به خودم فکر میکردم
نه صبر کنید حرفی که میزنید بسیار بسیار درست. در دنیای امروز آدم ها در سن 20 یا 25 یا 30 یا 40 فرقی نمی کنه ازدواج می کنه، برخلاف گذشته که تغییر چندانی نمی کردن و همون آدم می موندن برای 20 سال بعد، در دنیای امروز مردم تغییر پیدا می کنن و در نتیجه اون آدم قبلی نیستن. و چون همونطور که شما به درستی گفتید دوتایی تغییرات چون در یه جهت و مسیر نیست که بگیم خب قبلا با هم خیلی برای هم بهترین بودن همچنان هم بهترینن، تقریبا این قاعده به هم میخوره. به همجاست که من همیشه عرضم این بوده آدم باید با کسی ازدواج کنه که براش بهترینه، ولی اگر بعد از 10 سال 20 سال همچنان با هم خوبه یا خیلی بد نیستن عالیه، ولی اینکه برای هم بهترین بمونن نخواهد بود عزیز. یعنی اون حرفتون بسیار درسته برای که آدم ها تغییر میکنن، مثل بچه 4 ساله است که میشه 14 ساله، حالا دیگه اون بچه 4 ساله نیست. اما دو تا نکته است. یک، شما تو رابطه عمیق سنگینه، از اون حرفایی هم که سرهم کردیدم میخواد شد، بنابراین اونم پس آلترناتیو و گزینه دومی که شما برگزیدید پس تازه اون گرفتاری های خودشو داره که خارج از ازدواج، خارج از تعهد، خارج از کوشش، خارج از حمایت خانواده است، خارج از حمایت قانونه و و همه چیزا. پس اون مشکل شما رو حل نمیکنه. مورد بعد اینه که تو دنیایی هستید که شما نمیتونید همیشه بهترین باشید. یعنی هیچ چیزی همیشه در بهترین خودش نمیتونه باشه، نه حال من شما، نه رابطه من شما، نه زندگی من شما. بنابراین وقتی یه چیزی فعلا بهترینه ما ازش برمیگزینیم، یعنی اونو برمیگزینیم، 5 سال 10 سال 20 سال هم هنوز خیلی خوبه. خوبه شما نگاه کنید به مقایستون با جای دیگه چی، اونجا هیچ خبری نیست. بنابراین با وجودی که حرفتون درسته که آدم ها تغییر میکنن و اون آدم قبلی و اون رابطه به اون شدت نیست، ولی جای دیگری هم با توجه به تغییر انسان که مثل یه رودخانه است که هیچ لحظش مانند لحظه قبل نیست، ما نداریم جایی که بتونیم یه جایی رودخانه ثابتی داشته باشیم و اون راه حل شما ما رو به اونجا برسونه. حالا روی خط باشید، همه ذره فکر کنید، همه ذره آماده برای کتککاری بعدی صحبتتون وام دارم.
شرمندگان
عجبن با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دوست داریم عجب مهمونی جانانه ای خانم، حظ کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخری من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054 آرتروسن
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتیinsurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو جان، من که عرض کنم این صحبتی که کردین در مورد این که تغییرات در رابطه به وجود میاد، این مسئله چیزیه که من اصلا دوست دارم، یعنی تغییراتی که پیش میاد و خب اشکالاتی هم که ممکن در رابطه پیش بیاد یه جورایی برای من چالش فکری ایجاد میکنه و از اینکه یه مسئله رو حل کنم و اون بعد از حل مسئله احساس رو هم به وجود میاد، احساس میکنم دوام رابطه رو بیشتر میکنه و رابطه رو به یه لول بهتری میرسونه و خب این باعث شده بود که مثلا من توی رابطه‌ای که خب نه الزام قانونی داشتم، نه الزام اجتماعی داشتم و نه چیز دیگه بود و خب آدم های زیادی هم بودن که اطراف من بودن و خب دوست داشتم با من در ارتباط باشم، ولی من این تعهد اخلاقی و این دوست داشتم توی رابطه بمونم و مسئله رو حل میکنم و به جلو میرفتم. میخوام بگم که مسئله ازدواج وجود نداشت، هیچ کس هم خبر نداشت، ما با آزادی تمام هم خوشحال بودیم، هر اون پیشرفت میکنیم، همین که واقعا خوب بود دیگه.
نه ببینید عزیز، اینجا باز یه اشکال دیگه وجود شما من میفرمایید که ما دوتا رابطه داشتیم و از رابطمون لذت میبردیم و قید و بند خیلی کمتری داشتیم و کاملا حق با شماست و به همین جهت است که جامعه انسانی با دوتا گزینه روبرو بوده. یکی این که بیاد و آدم ها تا زمانی که در یک رابطه هستند و خوب و خوشن بمونن، به همین جهت کسان مفهومی که وجود داره قرارداد دیگه، قراردادایی است که هر دو طرف حق به فسخش رو یا به هم زدنش رو دارن تا زمانی که هر دو راضی هستن میمونن، نخواستن میرن دنبال کارشون. اما ما اومدیم علاوه بر مفهوم قرارداد و وظیفه و مسئولیت یه لغت دیگر رو درست کردیم و اون لغت تعهد، کامیتمنت. لغت تعهد یا کامیتمنت در یه تحلیل دقیق اینه که من با تو قراری میگذارم اون زمانی که خوبه، ولی پاش میستم و ادامهش میدم وقتی که بده. بنابراین شما بحثتون اینه که من میخوام در یه قرار و قراردادی بمونم تا زمانی که نظر و احساس خوبی دارم و اون زمانی که اون رو درست نمیدونم به همش بزنم. بنابراین شما در چارچوب وظیفه و مسئولیت و قرارداد یا کانترکت باقی میمونید ولی وارد حریم تعهد و کامیتمنت نمیشید. اشکال کار اینه که در اینجا ما دو سه تا واقعیت رو داریم. اولین واقعیت اینه که بر اساس قرارداد ماجرای بچه در زندگی و در جامعه به هم می‌ریزه و دوم این که در تعهد مردم یک کوششی برای نگهداری و بهبود میکنن، در قرارداد نه، همینقدر که ناراضی بودن از صحنه میرن بیرون. حالا اگر فکر بکنیم که در یه شرایطی هستن که احتیاج ها سنگین نیست و امکانات فراهمه، خب بله، من از این رستوران که بسته است میرم یه رستوران دیگه، از این غذا که ندارم میرم یه غذای دیگه میخورم. ولی اگر مسئله برخی از اوقات یا اینجا غذا بخور یا غذا نیست تا بمیر، اون موقع مسئله است. بنابراین جوامع بشری آمدن گفتن نه، ما یه نهاد، یه اینستیتوشن میخواییم که به عنوان ستون بمونه که یک، نیاز جنسی ما رو برآورده کنه، دو، مسئله تولید مثل ما رو حل کنه، سه، عامل اقتصادی رو داشته باشه، چهار، اجازه مواظبت و مراقبت از بچه که حداقل 15 سال 20 سال حمایت میخواد رو بده که بچه سالم باشه، نه اینکه آدمو برن دنبال کارشون. و در دنیای امروز بتونه یک کسی باشه که ارتباطی داشته باشه و با این ارتباط عمیق‌تر بشه و بتونه 50 سال 70 سال بمونه. و دیگه اینجا به این مسیر حرکت نمی‌کنیم که هر روز انتخاب کنیم انتخاب بهتر یا بهترینو، همین اندازه که این رابطه خوبه درش میمونیم، اگر هم خراب شد درستش میکنیم، خیلی هم خراب شد به همش می‌ذاریم میریم سراغ یه رابطه دیگه. یعنی از یه رابطه 20 سال اینجا هستم، بعدم میرم 20 سال یا 30 سال یه جای دیگه، در حالی که یکی دیگه 50 ساله رو میره. ببینید، مطالعات علمی نشون میده این دومی با ویژگی‌های روانی انسان، با مسائل شخصیتی انسان و اجتماعی به مراتب سازگارتره، یعنی وجود و حضور خانواده. بنابراین تمام جنبش‌هایی که در جهت به هم زدن خانواده بودن، همه با شکست روبرو شدن. چه مدت کوتاهی که به یه نوعی آلمان نازی این کار کرد، چه در کیبوتس‌های اسرائیل که خواستن یه سیستم دیگر رو درست کنن، چه اتحاد جماهیر شوروی که نزدیک 40 سال 43-44 سال برای به هم زدن خانواده کوشش کرد و 1961 متوجه شد اشتباه بزرگی کرده و درست برگشت شد و در بسیاری از موارد قوانین برای حفظ خانواده وضع کردن که از قوانین کشورهای اروپایی هم پیشرفته تر بود و بیشتر در جهت حمایت خانواده بود و خط کشیدن به روی سخن مارکس و انگلس، به ویژه در اون مالکیت خصوصی و دولت که اساس تفکر این بود که خانواده باید از بین بره و خانواده بزرگترین دلیل تبعیض و ظلم و زور در طول تاریخ بوده. همه اینا به هم خورد عزیز. امروز من حتی در کتابی که 1975 نوشتم، یعنی درست 40 سال قبل، کتاب جامعه امروز در بخش مربوط به خانواده در جلد دوم در آخرین قسمتش از آینده خانواده و حرف من این بود که خانواده هیچ دلیلی برای به هم خوردنش نیست، فقط در شکل و فرم خودش رو با توجه به انتقالی که در محیط اجتماعی میکنه تغییر میده، همطور که صدها شکل و فرم در گذشته داشته و خودش رو با شرایط دنیای امروز سازگار میکنه، درست مانند کامیونیکیشن یا ترانسپورتیشن، یعنی ارتباط و یا حمل و نقل، که فرض کنید از آدم پیاده و استفاده از حیوانات و بعد مثلا گاری و بعد چرخ و بعد اتومبیل و بعد هواپیما و بعد جت و بعد همه این چیزا، این دگرگونی ها پیدا شده. ولی ما ناچار باید یه نوعی با هم حرف بزنیم که حالا شده تلفن یا رادیو، و یه جوری هم باید از این ور به اون ور بریم که قبلا مثلا فرض کنید پای پیاده می رفتیم، ما را با هواپیما میریم. اینا اون تغییراتی، و بنابراین حرفی که شما میزنید اینه که نه، من به دنبال یه نوع رابطه ای هستم. این چه شما میتونید دنبالش باشید، ولی دو سه تا خطری که همیشه وجود داره است، اینی که یک، فرزندی نخواهید داشت، دو، فرزندی داشته باشید با این نگاهی که شما میکنید احتمالی که پدر مادر کنارش نباشن خواهد بود، سه، یه ذره سنتون که بره بالا دیگه در معرض نه انتخاب اونقدر قرار میگیرید، نه شما به راحتی میتونید انتخاب کنید، تنها میمونید. اینی که در دنیای امروز بحث و گفتگو این بوده که خانواده به نظر نمیرسه که از بین بره، بلکه درست برعکس داره مستحکمتر میشه. و همیشه هم عرض من این بوده که دو چیز در خانواده به هم ریخته، یک، نظام خویشاوندی، یعنی تأثیر عمو و دایی و خاله که همینجوری داره کمتر کمتر میشه تا حتی پدر مادر دارن از صحنه هست میشن، دو، مریج به معنی ازدواج، یعنی مجموعه اصول و قوانینی که جامعه وضع میکنه میگه کی با کی میتونه رابطه جنسی داشته باشه، اونم به هم ریخته. بنابراین مریج یا ازدواج به هم ریخته، نظام خویشاوندی یا کینشیپ به هم ریخته، اما اون چیزی که به عنوان خانواده است تبدیل شده به نوعی که بهش میگن نیوکلیر فامیلی، خانواده هسته‌ای که شامل زن و مرد یا زن و شوهر یا مرد و زن و بچه‌ها، همه غریبن، همه خارجن. و دوم، در این خانواده است که امکان رشد وجود داره، امکان خوشبختی و سلامتی وجود داره، و تنها در این خانواده است که امکان به وجود آوردن فرزند سالم وجود داره. پس ما در دنیایی هستیم که داریم میریم به سمت خانواده هسته‌ای زن و شوهر و بچه ها، هر کسی باید خانواده خودش رو داشته باشه، پدر و مادر من باید خانواده خودش رو داشته باشن و انتظار ننش باشه که پدر و مادر من تو خانواده من نقشی داشته باشه. واحد خانواده همچنان عامل اصلی و اساسی است، ولی خانواده هسته است، نه خانواده گسترده گذشته extended family که در چه به صورت افقی و چه عمودی در گذشته وجود داشته. اونا به هم ریخته عزیز. ولی اینکه شما بیاد بگید نه من میخوام این گونه زندگی کنم که با یه آدم، اونم حرفتون اونجاش برای من جالب بود که یک تعهد نمیدونم فلان و بهمان داشته باشیم، تا زمان نه ایشون میتونه برای 3 ماه بگه نمیخوام داشته باشه، حالا چی کارش میکنی؟
خب حالا همین میخوام بگم، من با صحبتی که میکنید در مورد خانواده هسته ای کاملا موافقم و دوهاشم برای اونم آماده هستم. شاید حرف منم در واقع وقتی میگم long term relationship منظورم شاید اینه که اون شکلش در واقع میخوام اونی نباشه که گذشته بوده، چون که مشاهدات شخصی من نشون داده که اونا برای من کار نمی
کنم. نه آخه عزیزم، نه 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 سبایی، آخه شما حکم باز داری صادر، کاملا در گذشته کار کرده. علت چه این است که تمام جوامع بشری خانواده داشتن رو دارن. ببینید نه ببینید عزیز، بحث علمی اینه که روزی که یه چیزی وجود داره و تداوم پیدا میکنه حتما فانکشن کار کرد و نتیجه ای داره. برامی شما نمیتونید حکم کنید که اون کار نمی کرده. اون برای همه کار میکرده یا برای بیشتر آدما کار می، شما میگید برای من به خصوص کار نمیکنه، من اونو میتونم بفهمم، ولی باید مواظب باشی. آخه این برداشت شما با یکی دو تا تجربه است عزیز، با یکی دو تجربه که قانون نمیشه سا.
من اگر تو قانون کلی برای کسی نمیخوام بدم، من فقط
آخه برای خودت هم نمیتونی بدی. برای خودت هم نمیتونی، قانون نمیتونی بدی. سبک ببینید عزیز، همینجا گیره من از آغاز با شما. من نمیتونم بگم که 3 دفعه با سرعت 200 مایل از لس آنجلس رفتم سان دیگو تصادف نکردم، دوستم با سرعت 65 رفت تصادف و نتیجه بگیرم. پس سرعت زیاد خیلی خوبه و عامل تصادف سرعت درسته. سرعت زیاد موجب تصادف. خب من چه نتیجه نمیتونم بگیرم؟
درسته، این
حرف درسته. ولی صبر کنید، ولی شما میتونید بگید من دلم میخواد اینجوری باشم. خب من به عنوان یه آدم تنوع پرست میشناسمتون و کارتون خراب میشه.
خب این که من امکان اینو داشته باشم که در واقع صحبت بچه رو درست میگید، چون که واقعا یعنی با این طرز تفکر من با اون بچه اونجا وسط گیر میکنه، یعنی جدا نمیره با این طرز تفکر. ولی خب حالا سوالم اینه که من با توجه به این که حالا با یه بازبینی جدید تو این زمینه بکنم، این که مثلا فرض کنید که آقایونی که سن همسن خودم که اصلا هیچی، آدم هایی که سنشون بالاتر از منه، پسرهایی که سنشون بالاتر از منه، چون که دارم از این مدتی واقعا اصلا احساس کنم بسمونه همونه این میفهمین، یا مثلا خیلی چیزا من باید هی توضیح بدم احساس کنم دیگه من دارم معلم، من قرار نیستم معلم این رابطه باشم. خب متاسفانه به جای نمی کشه و بعد هی که میرم جلو سر میرم که او من دارم به سمت سنه خیلی بالا میرم، بعد اون تفاوت سنی بعد ایجاد اشکال میکنه. یعنی این وسط من موندم که
ببینید صبر کنید، من اگر سر حسن رو بذارم رو جواد، پولای باقرم بدم به جواد، اندام عرض کنم اسقر رو هم بدم به اون سر، آخه قربونتون، یا من بیام بگم که فرمون BMW رو بذارم رو ماشین مرسدس بنز، نمیدونم گلگیر رنج روور رو بذارم روی اون، اون خیلی خوب چیزی در میاد. لطفا سفارش بدید. نه خلاقیت، نه نه خانم، مثل آقایون زرنگ باشید. آقایون متوجه شدن که نمیتونن سر عفت رو بذارن رو بدن عصمت، بعد بذارن اونجا، اونا چارتاشون رو با هم گرفتن، بقیه هم سیغه کردن.
آخه کار
نمیکنه. چرا اون کار میکنه؟ اتفاقا بزرگترین اشتباه ما مردان نادان این بوده که از داستان چند زنی و چند سیغهی بیخوری در اومدیم، اومدیم اینجا، و بنابراین مبارک شما باشه که دنبال همون هستید، و بنابراین سفارش بدید عزیز، شما لطفا سفارشتون رو بنویسید، ما هم به یه مادری همچین مردی رو سفارش بدیم، انشاءالله تا شما خیلی پیر نشدید به شما برسه.
جلتی کار کنیم دیگه، داریم همین کار کنیم دیگه. یکم میوتیشن اتفاق بیفته این درست نخواد آرزوامون دست افتاد.
من فکر کنم میوتیشن در خصوص شما که اتفاق افتاده به همین جد بود که شما اول با شروع بحثتون یه چند تا چکش به مغز من زدید. بعد خوشبختانه من مثل که خیلی گیجی ویجی نخورد. به هر حال میفهممتون، ولی شما یه مقدار بحثایی که من درباره ازدواج و عشق و خانواده دارم سیدیاشو بشنوید، یه کمی تفاوت نظر رو میبینید. متوجه هستم شما چی میگید. هیچ کنم از حرفای شما با وجودی که گفتم ضربه زدید استدلالا و نتیجه گیریاتون مجبورم متوقفتون کنم، ولی تیکه تیکای صحبتتون کاملا میفهمم عزیز. و هر کدومشون برای خودش جایی و گفتگویی داره. به همجاست مثلا فرض کنید کوهبیتن، یعنی آدم ها با هم زندگی کنن، مطالعات نشونده هیچ فایده ای نداره جز یک چیز. مرد همچنان برای حفظ عشق زن یه تلاشی میکنه که بعد از ازدواج معمولا کمتر میکنه یا نمیکنه. بنابراین همه اینا رو میشناسیم عزیز، یعنی روی اینا کارهای دقیق علمی حداقل در یه محیطی مانند امریکا و اروپا شده که بیشترش جنبه انسانی داره و خیلی مایه فرهنگی شد با وجودی که به خانواده مرتبطه نداره. اما برداشتای شما رو تیکه تیکه میشه فهمید و ولی خب وقتی جمعش میکنید تجزیهش بد نیست، اما ترکیبش یه ذره جای گفتگو داره.
نه این که مثلا نمیدونم چقدر این درسته، این که مثلا من توی رابطه هم مثلا بررسی که میکنم میبینم که کشش من حالا کشش دو طرفه، مثلا حالا من دامیننت این آلفا میلا رو یه اقدار کشش هم بیشتر نسبت بهشون، زمین که وقتی هم که وارد رابطه باشون میشم احساس میکنم که خیلی احترام نمیذارم، یعنی بعضی وقتا اون چیزی که دو طرف دو سوی باید باشه نیست. ولی خب بعد مثلا یکی در میان مثلا رابطه هم متوجه شدم که مثلا خیلی طرف دامیننت، طرف بعدی نه مثلا فیمیلی خورده طرف های زنونه هم داره.
خب آره دیگه، شما آخه چون تو انتخابید عزیز، یه ذره اول میره جای سرمایه گذاری مطمئن، بعد میرید نرخ بهره کمه، بعد نرخ بهره رو زیاد میکنین، بعد سرمایه به خطر میره. کاملا میفهمم،
تغییر میکنم دیگه، ایتریشن انجام میدم ببینم بالاخره کجا این کانورژن،
بالاخره بعد از 100 سال متوجه میشید که اون بهتر بود سنتی ازدواج میکردید، منتظر خواستگار میشدید، اینقدر بازی سر خودتون دیگه
نمیکردم.
برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم، یه فکرایی بکنید، یه موقع دیگه خواستید بیاد کتک کاری کنید.
خیلی ممنون.
خوشحال شدم. از کجا تلفن میکنین شما؟
من سنیگو هستم.
اوکی بسیار خوب. برای خوشحال شدم با تو.
ممنونم. روز خیلی خوبی داشتید.
شما هم همینطور عزیز.
خدا
نگهدار. شنگون اجبن با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
Are you tired of working in corporate America, or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source, and my direct phone number is 818-832-7500. 818-832-7737. 818-832-7737.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 دقیقه بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2777-999 و mraccidents.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز از ساعت 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها مانند روزهای پنجشنبه در وقتی من در خدمتون بودم و سفر نبودم تحت عنوان دانش و بینش و نگرش بود و خوشبختانه آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده رو در این برنامه خواهم داشت و گفتگوی درباره تناسخ یا رینکارنیشن خواهیم داشت. توجه شما را به این برنامه 4 تا 6 امروز یا 11 تا 1 بعد از نصف شب امشب که بازپخش برنامه است و یا بازپخش دیگری که در روز شنبه 9 تا 11 صبح داره جلب میکنم. همچنین با آقای دوستان در اورنج کانتی میرسونم که یک شنبه 26 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو دارم در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. همچنین کنفرانس کیستم من سالم، نرمال و بیمار رو از روز سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7:10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز کرده و 8 هفته ادامه خواهم داد و همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا خواهم بود در وست ولی کالج در شمال کالیفرنیا و 4 کنفرانس خواهم داشت که موضوعها رو بعداً با آقایتون خواهم رسوند. 22 و 23 آگست شنبه و یک شنبه در شمال کالیفرنیا. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من مشکلم یه مشکل خانوادگیه. من خیلی سریع یه بک‌گراند انفورمیشن میدم. من 24 ساله.
کمی اگر بلندتر صحبت کنید هم سپاس بودم. فرمایید 24 ساله چی عزیز؟
24 ساله ازدواج کردم.
بله.
و یه پسر 21 ساله و یه پسر 19 ساله دارم.
بله.
بعد من شوهرم آدم فوق العاده، همیشه آدم خیلی زورگو، آدمی که همش ما را یعنی تمام مدت داره حرف میزنه، حرف رو همش تکرار میکنه، هم خیلی کنترلینگ و همیشه فکر میکنه خب. و الان من یعنی الان که نه یه مدت فهمدم که همیشه تو تمام زندگیمون با من مسابقه داشته، یعنی اول از اینکه ما تو زندگیمون همراه باشیم همیشه خواسته تو همه موارد ثابت کنه که اون از من بهتره و و کلا منو کنف کنه تو هر موردی که تونسته منو ببره پایین تا خودش احساس بالاتری کنه.
خب ببینید بذارید البته مطلبی که میفرمایید میتونه درست باشه، چون ما سه تا سی رو در سه تا 6 سالگی به عنوان راه و روش زندگی انتخاب کنید، یکی کوآپریشن همکاریه، یکی کامپتیشن رقابت، یکی کانفلیکت جنگ. من البته بیشتر فکر کنم مال شما حرفایی که میزنید به سومی مرتبطه، رقابت نیست. اما بیاد فرض رو بر این بگیریم که حرف شما درست، شما با یک کسی ازدواج کردید که به هر حال به قول معروف این رقابت است، اون اصطلاحاتی که شما به کار بردید، اگر میخواهید تو این زندگی به هر دلیل بمونید شما باید همیشه بازنده بمونید و بذارید کارا دست او باشه، زحمتتون نصف میشه، مسئولیتتون نصف میشه، بار سنگین رو دوش اون، دعوایی هم ندارید. یعنی همینقدر که ایشون به پیست بوکس آمدن و خواستن مشتی بزنن شما میاد بیرون گیر بازنده، کتک رو نخوردید بلا بیستیر کتک میخوردید.
دقیقا منم
آدمی
بودم که
من این طلق دروغ نمیدونم چیه.
بله
یه صدای تختقی میاد عزیز.
آره منم میشنوم این صدا رو.
نمیدونم چی شده. خب حالا قطع شد.
قطع شد
اون تخت.
بله منم اصلا آدم جنجویی نبودم، یعنی اصلا از بچگی همیشه آدم صلح طلب و حرف گوش کن کنن توی خانواده مونم، توی آدم حرف گوش کنی بودم، واسه همین مشکلی نداشتیم تو همین یه مدت پیش. ولی من دیگه مثلا حدود 6 سال 7 سال پیش دیگه واقعا خسته شدم از این موضوع. ما رفتیم پلو یه مریج کانسلر حرف زدیم و من بهش همون موقع گفتم سعی کردم یه مقدار مسائلمون مثلا بحث کنیم مسائل مشکلاتمون، ولی این آدمی که اصلا هیچ رو قبول نمیکنه، یعنی میگه همینی که هست، نه هیچ وقت معذرت میخواد از کاری که کرده و همیشه مشکل رو من میدونست که تو چرا فراموش نمیکنی چیزایی که گذشته، سکینه‌ای تو هیچ وقت فراموش نمیکنی، در حالی که هیچ وقت چیزا مال گذشته نبود، یعنی همین مشکلاتی بود که جمع میشد. بعد میگم 6 سال پیش برای مریج کانسلر که رفتم، من بالاخره به این نتیجه رسیدم که ما الان دو تا بچه داریم و سرویس خوبی هم به بچه‌مون واقعا میدادیم، یعنی مسافرت به جا بود، اسکیشون به جا بود، مدرسه میرفتن، هم بچه‌ها خوب بود، ورزششون رو میکردن، همه چی درسشون هم خیلی خوب بود هر دوتاشون. تا بعد این پسر بزرگ من، پسری که الان 21 سالشه، ما همیشه فکر میکردیم که این خیلی آدم خجالتیه، یعنی زیاد دوست داشت ولی زیاد نه، خیلی کم مثلا میرفت میومد، کلا خیلی کم حرف بود، اونم فوق‌العاده پسر حرف گوش کنی بودن، هر چی بهش میگفتیم گوش میکرد و کم کم یعنی درسش هم خیلی، یعنی تنها کاری که میکرد درس بود که درسش خیلی خوب بود و ورزش هم خیلی دوست داشت، فعالیت ورزشی هم داشت، ولی دوست باز نبود اصلا که کسی رو بیاره خونه، بعضی وقت خونه کسی میره، بعضی وقت هم هر چند گاهی مثلا یه نفر میآورد خونه. تا این دانشگاه قبول شد پسر بزرگم، بعد دانشگاه که قبول شد سال اول، ترم اول رفت توی دورم که رفت اولش خوشحال بود، یعنی اولش من میرفتم پلو چون که تو همین شهر خودمون بود، ولی من تو ونکوورم ولی یه مقدار فاصله داشت از خونمون، مثلا ما هفته یه بار که میرفتیم دیدنش که برش یه چیزایی رو ببریم، میدیدم که اوایلش خوشحال بود ولی بعد از آخر ترم که شد یه دفعه مثلا هی تلفن میکرد به من که من خیلی حالم بد و من حس میکنم مثلا راه که میرم مثلا دورو برم و متوجه نیستم و کلن حالش حالت به من فکر میکنم، یعنی با چند نفرم که حرف زدیم با همین سایکولوژیست اینا سوشال انگزیتی خیلی شدید داشت و مثل که چند تا پنیک اتک دارم بهش دست داده بود و خلاصه این بعد این شوهر من همونجور که گفتم خیلی همه چی رو تکرار میکنه و از بچه که تو این سر این بچه ها کرده بود که شما حتما باید درس بخونی، اگه درس نخونی دادم اینا موفقیت تو زندگی تو همیشه آن هفی هستید. خلاصه میگم همه حرف برم تنها کسی که، چون من خودم هم آدم کم حرفی هم، بچه هم کم حرفن، تنها کسی که خونه ما حرف میزد به حرف برم حرف جالبی هم، یعنی یه حرف رو مرتب تکرار میکرد، شوهرم بود. بعد این خلاصه بعد ترم اول که تموم شد این گفتش که من دیگه نمیخوام برم دانشگاه، نمیتونم برم دانشگاه، حالا هم خوب نیست و اومد خونه و اون دانشگاه برش لیست گرفتیم، اومد خونه یه ترم مون خونه و هیچ کاری نمیکرد، میشد خونه جلوی تلویزیون یا گیم بازی میکرد، یعنی بچه من گیم هم زیاد بازی میکنم. بعد من شروع کردم که اینو، بعد مرتبا میگفتش که مشکلای فیزیک داره، مثلا چشم لنز میذاشت چشمش، میگفت چشم ناراحت سرم درد میکنه، که ما اینو بردیم ام آر آی کردیم چشمش رو، بردیم جراحی چشم لیزر سرجری کردیم، گفت سینوس ممکنه سینوس همش همه تو شده، یعنی پشتش میگفت درد میکنه، میرفت برای کاردیوپراکتور. خلاصه کلی مشکلات جسمانی خودش میگفت داره که منم بهش میگفتم و دکتر سایکولوژیست هم میگفتن که اینا همه مشکلات روانیه که به صورت درد جسمانی این بروز میکنه تو، ولی این قبول نمیکنه. خلاصه ما همه این کارا رو کردیم و همه آزمایشا رو دادیم و این هیچ مشکل جسمی نداشت، ولی کماکان میگفت که دارم، یعنی واقعا هم خوب درد داشت دیگه. بعد پدر چند تا سایکولوژیست بردیم ولی این از هیچ کدومشون خوشش نمیومد، چند جلسه میرفت میگفت نه اینا به درد نمیخوره. بعد پلوی کاگنیتیو برای کاگنیتیو تراپی براش اسم نویسی کردیم، دوباره اونا چند جلسه رفت گفتش که نه اینا اصلا من مثل اینا نیستم و اینا من مثل اینا نیستم، اینا این جلسه هم به دردم نمیخوره. خلاصه یه ترمون خونه ما کلی کشمکش با این داشتیم که تا اگه مشکل داری یه کاری برای مشکلت بکن، اگر مشکل نداری یا برو سر کار یا دانشگاه تا ادامه بده. نه اینم نه کاملا با ما دعوا میکرد و سر همین مسائل منو و من خیلی از این چیزها رو مقصر شوهرم میدونستم و پلو سایکولوژیست هم که من میرفتم بهشون، خب برای اینکه بک‌گراند اینفورمیشن باید بدم بهشون، میگفتم که شوهر من که آدم کنترلینگی بوده، همیشه همه کارا رو برای این بچه‌ها میکرد و هر و هیچ وقت هیچ کاری رو با اینا مثلا میرفت برایشون سلفون بگیره، این میرفت سلفون رو میگیره، همه چیزها رو همه پلانا رو چیز میگم میاد سلفون رو هم مینداخت میاد میداد دست این بچه ها. من هر چقدر بهش میگفتم که بابا اینا رو هم ببر داخل که اینا هم باید یاد بگیره، خود این پسر من تا وقتی نرفته بود دانشگاه یه تلفن به کسی نکرده بود، مثلا یه وقت بگیره، یه کار هیچ کاری نکرده بود دقیقا. و خودش هم خوب کاراکتری نداشت که پسر دوم هم اینجوری نبود، اون خودش مثلا کار خودش رو میکرد، ولی پسر اول هم خب یه مقدار پوش احتیاج داشت، چون خودش هم یه کاراکتر خجالتی اینا خودش رو میکشید که اینا پس همین پوش ما رو احتیاج داشت. ولی این شوهر من خب هیچ وقت پوش نمیکرد، میگم خیلی هم آدم کنترلینگ و جنگجوی بود. من الان خودم هم خیلی
حالا من الان دو سه تا حرف بزن ببینید عزیز، آخه قربونتون شما هم که الان دارید چهار دفعه حرف رو تکرار میکنید، بعد میگید همسرم هر بار تکرار. نه خب یعنی چی میگی؟ مثلا شما ماشاءالله حرافید، کجا آدم ساکتی هست؟ اینم شماره دو. خب نه آخه سوم میشین است که عزیز، حرفتون اونجا متاسفانه بسیار بسیار درسته. بدترین خیانت پدر و مادر این است که بچه‌ها رو از کار بیاندازن. همه کارها رو بچه‌ها با خودشون با عیب، ایراد، نقص، آهستگی، خرابی انجام بده. و همینجاست که من تو سی دی پرورش تعلیم تربیت آوردم، چون بچه در 10 ماهگی میتونه احتمالاً جورابش رو در بیاره، باید کمکش کردن کارو بکنه. همسر شما به دلیل نگرانی و متأسفانه معمولا خودخواهی و به دلیل میل به کنترل همه کارا رو در اختیار گرفتن، بچه‌ها رو از کار انداختن، اما بوی چیزای دیگه داره میاد و اینو لطفاً جواب بدید. پسر شما که چند تا روانشناس عوض کرده، تشخیص احتمالی اونا رو پسرتون چی بوده؟
تشخیصشون سوشال انگزایتی بوده و یه دوایی هم قرصی هم بهش دادن الان، ولی این هنوز یعنی یه ترم میره دانشگاه، تو دانشگاه هم که میره فقط یعنی با حالت خیلی افسرده و حالت چجوری
خب
فقط
نه.
ترس میکنه.
نه پسرتون تنها استراب نداره، افسردگی و مینام داره، گیر و وسواس و اینام داره. حالا بذارید از این سوال کنم و این رو اصلا باید دقت جا. تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی و یا اشکالات جدی روانی مثل افسردگی، استراب، وسواس چه چیزایی از این قبیل چی بوده؟
بوده تو فامیل شوهرم که همشون دارن.
چی دارن؟
همشون استراب شدید، بعد یه برادرش دوگانه که میگن دو قطبی،
یعنی بایپولار دو قطبی،
بایپولار. خودش هم دوا میخوره همیشه، خودش هم استراب شدید و انگزایتی شدید داره، هم خواهرش داره، مادرش.
خب بنابراین عزیز ببینید، موضوع این نیست که شما این رو به رفتار و اخلاق همسرتون مرتبط کنید. این که من با شما حرف نمیزنم به خاطر این که شما ژاپنی حرف نمیزنم، ژاپنی بلد نیستم، همسر شما بیماره و شما این رو به عنوان اخلاق و رفتار گرفتید و دنبال این موضوع در حدی که شاید برای شما ممکن بوده که ایشون رو کمک کنید نرفتید و متاسفانه دو تا اتفاق افتاد. از یه طرف زمینه ارثی خانواده ایشون حالا شما میتونه داشته باشید به بچه‌ها منتقل شده، دوم محیط ناامن بچه رو به مرحله انگزایتی اتاک و ای بسا پنیک اتاک رسونده یا برسونه و بنابراین شما با یه خانواده بیمار روبرو بودید و به جای اینکه اونقدر به هر حال فرزندتون رو یا همسرتون رو با موضوعی رفتاری و اخلاقی به نوعی بخوای توضیح بدید، توجیه کنید، باید به عنوان بیماری به مسئله نگاه میکردید و در اون مسیر قدم برمی داشتید. حالا سوال اول من این است که آیا این مهمه؟ پسرتون هیچ وقت موضوع ترک تحصیل و یا نمیخوام اذیتتون کنم خودکشی اینا برش مطرح بوده؟
ترک تحصیل نه اصلا، چون که فکر میکنه اگر دانشگاه نره زندگیش به باد رفته و هیچ آینده‌ای نداره. خودکشی هم چند بار گفته که من اگه مثلا این ترم فلان نتونم برم آره خودم میکشم، آره اینم چند بار گفته، چند بار گفته.
خب شما موضوع
بله.
نه ما مسئله جدی رو به رو هستید عزیز. شما چه مدتی است ونکوورید عزیز؟
بله.
چه مدتی است که در ونکوور هستی، در کانادا هستی؟
من الان حدود 17-18 سال ونکوورم، قبل از اون هم 6 سال ابوظبی بودم که بچه اونجا بزنه اومدم.
بله. نه اونجا مسئله، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدید. شنگان عجبند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
سلام، حمید رحیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کیستم من؟ سالم، بیمار و یا نرمال؟ این کنفرانس از تاریخ سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
Thank you.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من الان سوالم اینه که الان این پسر من باید چیکار کنم؟ این قبول نمیکنه، این قبول نمیکنه که بره سایکولوژیست ببینه و الان میره سر کار، یه کار توی ورهات مثلا چیز جابجا میکنه، بعد میره سر کار صبح میاد خونه جلوی تلویزیون میشینه میخوابه، دوباره صبح میشه سر کار.
خب اون میخواد انتقام از پدرش بگیره. یعنی این نوع رفتار در مورد مردی که تمام عمرش تو مغز بچه های کرده باید درس بخونید و الا بدبخت میشید، پسر شما آگاه و ناآگاه میخواد نشون بده که ما درس نخوندیم بدبخت هم شدیم، بنابراین پدر حرف درست بود، ولی حالا تو بسوز.
نه بعد از این، یعنی از سپتامبر دوباره میخواد برگرده دانشگاه، فعلا
الان تابستون
داره این کار میکنه.
چه فرقی میکنه؟ نه ببینید،
حالا من بعد این، حالا این ماجرای پسر اولم،
نه سراغ دومی نرید. نه ببینید عزیز، شما و همسرتون باید بدونن این راهی که اومدن تماما اشتباه بود. و اگر
همین این ماجرا داستان ما خیلی طولانیه، بعد من سال گذشته تصمیم گرفتم که با شوهرم جدا بشم، واسه همین رفتیم یه سپریشن اگریمنت هم، یعنی دیگه میگم برای اینکه ماجرای پسر دومم هم پیش اومد، اونم یه پسری بود که فوق العاده پسر اکتیو و همه چیش، یعنی خیلی این پسر یه پسر کاملا نرمال و شاد و خوب، درسش هم خیلی خوب بود، بعد به خاطر همین ماجرای پسر اولم تو خونه خوب مرتب دعوا داشتیم و هم تقصیر هم دیگه مینداختیم و فلان اینا، بعد پسر دومم هم اونم سال 12ش بود درس شروع کرد، درس نخوندن مون یعنی اصلا درس نمیخوند، نمره های این که همیشه ای کلاس بود کم کم شد بی، و تمام مدت تو خونه گیم بازی میکرد، گیم کامپیوتری، بعد ما دوباره دعوا هم سر اونم شروع شد که گیم بازی نکنه دیگه، از شب تا صبح شروع میکرد که بیدار میمون گیم بازی میکرد و درس نمیخوند، و خلاصه شوهرم هم هی به اون میگفت تو اگه اینجوری کنی اون دانشگاهی که باید قبولش قبول نمیشی، آبروی ما پلو همه میره، و منم نمی تمام مدت این حرف رو دو سرش میکرد، و اینم مونم پسر لجبازی پسر دومم، و بعد خودش هم یعنی بعد از همه ماجرا به من گفت که من به خاطر این حرفایی که کاری که بابا میکرد و فشاری که بابا میابرد درس نخونم سال دوازده، بعد تمام مدت که این بازی میکرد و بالاخره یه دانشگاهی قبول شد، ولی بازم اون رشته که خودش میخواست و دانشگاهی که میخواست نبود، رفت اون دانشگاه ترم اول که من مخالف بودم که بره، رفت دورمونم، بعد 4 تا درس گرفته بود، اول 2 تا درس رو دراپ کرد، بعد از این مدت اون 2 تا درس دیگه هم گفت من نمیتونم درس بخونم، و بعد فهمیدیم اون تمام مدت تو دورم داشته گیم بازی میکرد و اینکه درس بخونه، وسط ترم دیگه از دورم با زور آوردیمش بیرون، چون اصلا نه دیگه دوستاش میگفتن که نه بابا میاد غذا میخوره هیچ کاری نمیکنه، از صبح تا شب تو اتاقش بود گیم بازی میکرد، بعد درسش هم نمره‌اش رو میگه بازم شوهر من چک میکنه همه پسورد اینا رو داره، نمره‌اش رو چک می‌کرد، نمره همه خیلی پایین بود، و بعد فهمیدیم که این نه غذا می‌خوره نه کاری می‌کنه، دیگه رفتیم بازار از دوم آوردیم خونه، دیگه این الان یعنی الان یه سال و نیمه که تو خونه نشسته بودم و فقط گیم بازی می‌کنه، حاضر نیست بره کار کنه، هیچ کاری یه سوشال اکتیویتی الان بهتر شده، ولی تو همه این مدت یه کاری با دوستاش می‌کرد، ولی کارش این بود که از شب یعنی تمام 24 ساعت گیم بازی می‌کرد، گیم کامپیوتری، و میگم و سر این ماجرا ما خیلی مشکل داشتیم، خیلی دعوا داشتیم، بالاخره پارسال همین آگوست بود که من تصمیم گرفتم از شوهرم جدا شم، چون که دیگه مشکل، و اونم شروع کرده بود، شوهرم من شروع کرده بود تهدید کردن، چون که خب من ازش یعنی دیگه اصلا باش حرف نمیزدم، رابطه‌مون با هم خیلی بد شده بود، و اون تهدید میکرد که تو اگه اینجوری رابطه تو با من ادامه بدی تو نمیدونی من چه حیوانی هستم، من فلان کارو میکنم، و هی تهدید میکرد من، و من بالاخره خسته شدم، یه سپریشن اگریمنت نوشتیم، و بعد الان یک سالی که اون توی خونه هستیم، ولی تو تو طبقه جدا زندگی میکنیم، ولی ماجراهامون خیلی یعنی دعواهامون دعوا میکنیم هنوز، خیلی خیلی ماجرا زیاد داریم، بعد من الان میخوام بدونم که من سوال از من اینه که من چیکار باید کنم، پسر اولم که میگم این مشکلات داره قبول نمی کنه سایکولوژیست ببینه،
تا متوجه هم عزیز. نه ببینید، ای کاش 15 سال قبل یک کسی این تشخیص ها راجع به شما میداد و شما دو نفرم میپذیرفتید، چهار تا آدم را از پادر نمی آورد. متاسفانه این عدم آگاهی ها و اینکه این اخلاق و رفتار منه و دنیا باید اینجوری باشه که همسرتون داشتن، شما به نوعی داشتید، هر چهار تا از پادر اومده. ادانم عزیز، هیچ راهی متاسفانه جز این که کمک حرفه‌ای هر چهار شما بگیرید ندارید. یعنی اصلا رفتار شما، گفتار شما و تصمیمای شما یا همسرتون یا بچه‌ها، اینا در سطح و رویه است. درست مثل عوض کردن پیراهن و لباس بیماری قلبی رو یا سنگ کلیه رو معالجه نمی‌کنه. یعنی شما متاسفانه معلوم نیست کی تو این ماجرا به سلامت از این تصادف بزرگ بیرون بیاد. من سخت نگرانتون هستم و دلم میخواد همسرتون اولا حرفای شما رو و من رو بشنوه و دلم میخواد ایشون این رو بدونن. بس این بازی که من میدونم چی درسته چی غلطه و چه باید کرد. نگاه کنید به نتیجه، هیچ نمیدونستید و حتی اصلا هیچ تقصیری هم که شما نداشتید، بزرگترین تقصیرتون خطاب به همسرتون اینه که یه همچین زنی رو این چنین انتخاب کرد. هم گناه کافیه برای. یعنی میخوام اصلا در بیاید از این فکر. شما اگر نه حاضر نباشید چهارتایی، یعنی پدر حاضر نباشه به بچه ها بگه من بسیار متاسفم از این که فکر کردم این چیزایی درسته و حالا میفهمم هیچ درست نبوده، که نیست و راهی آمدم که درست نبوده. من میخواستم از ونکوور برم تورنتو، به جایی که به سمت شرق برم به سمت غرب رفتم، تو دریا غرق شدم، شوهرم غرق شد. یعنی این حرفیست که ایشون باید بتونه بفهمه و بزنه. و ضمناً حالا ما با چهارتایی با هم بریم کمک بگیریم. یعنی شما یه روانشناس خوب میخواید که ابتدا با هر چهار شما کار کن. یعنی چهارتایی بشه، نه این که پسرم بیا برو دکتر خوب شو، اون پسرم تو بیا برو خوب شو، باباتم چنینه منم چنانم. شما اگر به صورت یه واحد عزیز، به صورت یه مجموعه چهارتایی دکتر خوب پیدا نکنید و اگرم لازم شده علاوه بر حالا کمک دولتی $50,000 بر این کار نگذارید، هر چهار از پادر، یعنی ابدا پایان خوب و خوشی نخواهید.
الان
آخر تلفن شما با سمون تاختاقش رو شروع کرده است. شما یه جایی دیگه باید بگید یا باتریش کمه، یعنی یه اشکالی از اون باید. حالا برحال ببینید عزیز، شما فقط به صورت یه خانواده میتونید نجات پیدا کنید و وقتیست که شما هر چهار کاملا اختیارتون میدید از یه روانشناس که بهتر یه آقا باشه، یه روانشناس مرد خوب باید پیدا کنید، چون همه اونجا بودید مشکل زبان رو نداری، بنابراین کانادایی هم باشه هیچ اشکالی نداره، چون مسائل فرهنگی مطرح نیست، مسائل کاملا روانی شخصی است که جنبه عمومی داره. و اگر شما هر چهار با هم برید، اصلا من ای بسا 20 جلسه 30 جلسه اول دادم نمیخواد هیچ کس تنهایی روانشناس رو ببینه. یعنی اگر شما در لس آنجلس بودید، تو دورانی بود که من کار میکردم، نه حالا که بیکار شدم به خاطر رادیو، اگر شما اینجا بودید، من یه روز در میون هر چهار شما رو یک ساعت یا دو ساعت میدیدم و این کار اگر بعد از 40-50 جلسه یا 40-50 ساعت به یه جایی میرسه، یعنی یه روانشناس میتونست کمکتون کنه و میتونه الان کمکتون کنه که نجات پیدا کنید. و الا یه میلیون دلار دارید همه برباد میره و همتون با ناراحتی زندگی میکنید، بلکه این ترکیب یه بیماری خانوادگی سازیست. یعنی این بیماری مال هر چهار شماست که یه کسی باید این وسط کمک کنه که همه بفهم. فرض کنید دو تا فرزند شما، ای بسا 50% مشکلشون از بین میره روزی که پدر صمیمانه صادقانه متوجه اشتباهش بشه، اقرار کنه، تقاضای بخشش کنه، گریه کنه، دست بچه‌ها رو ببوسه و روزی که بچه‌ها خودشون رو تو آغوش پدر بیندازن و حتی شب برن تو رختخوابش کنارش بخوابن. یعنی تا زمانی که این اتفاق نیفته بهبودی خبری نیست. یعنی اصلا شما فکر کنید که پسرم بره روانشناس درستش کنه، اون یکی بره روانشناس درستش کنه، برای که این درست بسیمونه که شما با یه دونه آب شیر ساده بخواید خودتون رو تمیز کنید، یک کسی هم هر دو دقیقه به دو دقیقه یک سطل لجن بریزه رو تو. شما درستی دارید یه کاری میکنید، شما درستی که دارید اینجا خودتون تمیز میکنید، ولی اون سطل لجنی که روتون ریخته میشه شما رو کثیف‌تر از گذشته میکنه عزیز. اصلا راه و روش های کوتاه محدود کم هفته یه دفعه و نمیدونم یه دوا و اینا اصلا مشکل شما رو حل نمیکنه، یعنی به هیچ وجه عزیز.
این که هیچ کس قبول نمی‌کنه من
بچه‌ها. نه ببینید، شما رفتید با سراغ همون چیزی که تمام عمرتون داشتید. ببینید عزیز، شما اولا بگذارید حرفای من و همسرتون بشنوه، میدونم روش اثر میذاره، حتی بهش بگید بیا دوبار بشنویمش، هیچ هم نمیگیم راجبش. ایشون باید بدونه خودش نابود میشه چون براش مهمه، آبروی تمام خانواده میره، دوستاشو ناراحت میکنه، دشمناشو خندان و به تمسخر برمیخیزن، شما رو از دست میده، بچه هم از دست میره، برای که مایه ارثی سنگین بد و منفی دارید، بدون کمک نمیتونید زندگی کنید عزیز. یعنی شما برای رفتن از ونکوور به ایران باید کمک هواپیما و سوار هواپیما بشید و این چیزی نیست که شما داشته باشید، نه هواپیما شدید نه خلبانی بلدید. همسر شما یه ادعای هواپیما داشتن و خلبانی داشته و این کار اشتباست. اگر ایشون نپذیره که باید اصلا ول کنه، ایشون استعفا بده خیلی هم راحته. شما نمیدید بزرگترین آرامش رو من در ارتباط با دوستانی پیدا کردم که پاش ایستادم گفتم دوست خوب من، از پدری از مادری استعفا بده، از این که من میدونم استعفا بده، از این که پشت فرمون بشینی بقیه این ور اون ور بدی استعفا بده، کنار بشین. اون موقع است که دفعه متوجه بشی تمام زندگی رو اشتباه کردی، باختی، چرا از زندگی لذت نبردی، چرا بی خودی پشت فرمون نشستی در حالی که همه خواب بودن، چرا بی خودی آمدی همه مسئولیت ها رو پذیرفتی و تصمیم برای همه گرفتی و خودتو از پا در آوردی، چرا همه رو بغل کردی، تو این ور اون ور بردی، نگذاشتی خودشون را برن، نمیخوانم بیان نیان. اگر شما دوتا عرایز منو بشنوید، حاضر باشی به بچه‌هام نگید بیا بریم دکتر یا برو دکتر، نه اون کار نمیکنه، حق با شماست، ولی چارتایی میخوایم بریم دکتر و انتظارم نداشت باشید اصلا تو 5 جلسه و 10 جلسه اول نه چیزی خوب بشه نه بهتر بشه، حتی ممکنه خرابتر بشه. بشه درست مثل این است که وقتی بخوان منو جراحی کنن سینه منو پاره میکنن، با کار دکتر پاره میکنه، من اومدم میگم سینم درد میکنه میخواد جراحی کنه و سینه منو پاره میکنه، تازه کار منو بدتر میکنه، ولی این تنها راهشه عزیز. شما اگر بپذیرید که چارتایی برای مدت حداقل 50 ساعت با یه تراپیست کار کنی، 50 تا 100 دلار 200 دلار هم که بدی پس میشه 10000 دلار، ارزشو داره. اگر شما حاضر باشید این کارو بکنید همه نجات پیدا میکنه، چون هر چهارتاتون به هم وصلید، اصلا هیچ کس اینجا تنهایی، نه شما با جدایی مشکلتون حل میشه، نه ایشون با نمیدونم کارا، نه بچه‌ها یکشون خوب عذاب در میاد به راه میده، حتی پسر دوم شما به نظر من زمینه منیک دیپرشن داشته، یه مقداری زمینه منیکش کار کرده بعد دیپرشن اومده انداختش، یه هواپیمایی بوده تو آسمان بالاخره بنزینش تموم شده سقوط کرد، علت چه میناست که اون محیط چنین میکنه. به همین جهت است که فکر نکنید خوب بوده بچه داره اون که حتما خوب میشه دوباره، نه اتفاقا اون شاید برخی از قرار از یه جهاتی هم خطرش بیشتر. به همین جهت که عزیز شما بیاد عرض من رو بهش توجه کنید، شما اگر 50,000 دلار اینجا 10,000 دلار اینجا خرج کنید و 50 ساعت تراپی خانواده هر چهار رو با هم بگید، هیچ کس هم هیچ وقت بیرون نره، هیچ حرف خصوصی هم نباشه، هر کی هرچی بخواد بگه، دوام بشه، دادم زده بشه، گریم بشه، خشمگینم بشیم، ولی بشینیم اونجا، یعنی بگذاریم این کارد چاقوها رو جراح آگاه تو بدن ما بکنه، یه همچی روانشناسی حتما هست تو ونکوور، اونو پیدا کنید، چارتایی اونجا برید، 10,000 دلار بدید، 50 جلسه، 60 جلسه، 70 جلسه، من نمیدونم نرخ ایشون چقدره، با شما کار بکنن، همه میتونید از اینجا سالم بیاد بیرون، برای که اونقدر مسئله ای نیست با توجه به حرفایی که شما من زدید، ولی اگر غیر از این عمل کنید من اصلا امیدی به هیچ چی که حتی یه نفرتون سالم بیاد بیرون ندارم متاسفانه. من موضوع برای من روشه،
چون من دوست خب دوست اینجا دوستاشون زیاد دارم، دوستان به من میگن که با چند تا کانسلرم حرف میزنم، اونا به من میگن
زودتر باید جدا شی. بله خیلی فکر خوبی است. به همین جاست که من چون سکته قلبی کردم عزیز، به من میگن پیرن تو عوض کن، آبی نیم یا سبز بپوش. خیلی خیلی کم دانند و نادان. چاره ای ندارم برای که شما ببینید رفتی سراغ جدایی، شما با جدایی هیچ مسئله و مشکلی حل نمی‌کنی، چارتایی ازم پاشیده میشه. نه فایده ای نداره. ببینید شما اصلا آدم خب چیزی نبودید. بی تفاوتی و ساکتی نبودید، شما زیرزیرکی همه کارا رو به میل خودتون کردید، الان هم دارید میکنید. من برگردم به شما بگم یه آدمی مرده، شما میگید حالا یه چایی من درست میکنم این بخور. خب من چی کارتون کنم قربونتون؟ شما چهار تا آدم رو دارید نابود میکنید، فکر جدایی هستید، با طلاق و چه مشکلی کنید، بچه ها چی میشن؟ مثلا همسرتون با کمال میل سه چهارم درآمدش هم بده به شما ستا، شما هم طلاق بگیرید، شما بگید این مشکلی رو حل میکنید؟
نه حل نمیکنم.
خیلی خب، پس بنابراین فکر جدایی نکنید عزیز، فکر سلامتی بکنید، به هر حال مواظب خودتون همسرتون و بچه ها باشید. خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. خیلی ممنون.
شنگ و رجمند با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیس های مخصوص برای اتومبیل های سی، ای و اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریمووا رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطت بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر سالسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر سالسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من نمیدونم الان از کجای زندگی شروع کنم، چون خیلی الان مثل کلاف سردرگم، من نمیدونم از کجا شروع کنم.
شما چند سالتونه؟
خلاصه میگم
شما چند سالتونه عزیز؟
من 41 سالمه.
از کجا تلفن میکنی؟
من از آلمان زنگ میزنم.
چه مدتی از آلمان هستی؟
2 ساله.
از نظر درس و کار چه کردید یا چه میکنید؟
متاسفانه من تحصیلات ندارم، یعنی دیپلم، و 20 سال ازدواج کردم، 21 سال ازدواج کردم، یه دختر 19 ساله و یه پسر 11 ساله دارم.
همه هر چهار؟
بله، دخترم 8 سالش بود و پسرم 5 ماه بود، شوهرم فوت کرد بر اثر سرطان. سال اول و دوم خیلی افسرده شده بودم، تا جایی که اصلا اسم بچه هامم فراموش کرده بودم. خیلی روزای سختی داشتم. کم کم به خودم اومدم، با یه آقای 19 ساله آشنا شدم و مدت 10 سال ما تو این رابطه با هم بودیم.
شما موقع چند سالتون بود؟
من 30 سالم بودم.
شما 30 سالتون بود، ایشون 19 سالش بود؟
بله.
اوکی. وقت با هم زندگی میکردی یا فقط با هم دوست بودی، تو رابطه داشتی؟
همسایه ما بودن، یعنی ما اول فقط در حد این بود که این آقا به من کمک میکرد و چون من خیلی افسرده بودم، بچه منو میبرد همیشه پیش خودش، پیش اون بود. یعنی بچه من خیلی بهش عادت کرده بود، به خاطر یه سری اختلافاتی که بین یعنی خانواده‌اش که فهمیدن خیلی مخالفت کردن، یه جورایی سر لج و لج بازی این آقا اومد و گفت که میخوام باهات زندگی کنم. حدود 10 سال زندگی کردیم با هم و من خب تونستم، چون آرایشگری میکردم، تونستم یه خونه گرفتم و به هر حال اونم میرفت سر کار و 10 سال با هم بودیم، تا اینکه ما قصد مهاجرت کردیم، اومدیم این طرف و 5-6 ماه پیشم ایشون اومد و ولی الان بعد از 5-6 ماه خیلی بهش سخت میگذره و میخواد برگرده. به خاطر من، چون میدونم مشکل دارم، وابستگی شدید دارم، الان خیلی استرس دارم. خیلی میگم چرا میخوای برگردی، ولی خب اون دیگه راهش رو انتخاب کرد و میگه میخوام برگردم. ولی یه جورایی قبول کردم که باید بپذیرم اینو، ولی مسئله اصلی این بود که میخواستم ببینم من واقعا الان باید چی کار کنم، چون میگم که سابقه افسردگی داشتم و
نه. شما من بگید الان زندگی اقتصادی تو اونجا چگونه میگذره؟
اینجا
آلمان،
ما اینجا پناهنده شدیم.
خب آیا کمک های بخش دولتی و احتمالاً کار شما، اگر کاری میکنید، میتونه زندگی شما 3 نفر رو از نظر مالی و اقتصادی بپوشونه؟
آره، بله.
چرا اصلا اومدید بیرون؟ چرا اومدید از ایران بیرون عزیز؟
نمیدونم، اصلا یه کار نادونسته‌ای به نظر من بود. فکر میکردم پیشرفت بچه هم اینجا بهتر میشه، ولی
آخه بچه ها در سن 11 ساله، یا نمیدونم 9 ساله، یا بردنشون به آلمان، با یه کشوری، با یه فرهنگی، بدون امکانات مالی، بدون اون ضربه ها، بدون پدر، آخه چرا فکر کردی روزاشون بهتر میشه؟
نمیدونم، میگم که کار اشتباهی.
چرا بر نمیگردی؟ اگه بخواید چرا بر نگردی شما؟ چرا بر نگردید؟
بچه هم راضی نمیشن،
یعنی اونا اینجا رو ترجیح میدن،
اینجا بهتره برام.
اوکی. اگر نه، ببینید عزیز، اگر بچه ها هر دو دلشون میخواد اونجا بمونه، اگر درآمدی که از طریق کمک دولتی میگیرید و احتمالا کاری که ممکنه بکنید زندگیتون رو میپوشونه، خب بهتره بمونید. خب اون آقا میره بره اتفاقاً بره، چون اون آقا بالاخره خواهد رفت عزیز، اون آقا با شما و برای شما که نمیمونه. و بعدم با این، حالا به من بگید اگر او برگرده ایران، بچه ها چقدر براشون موضوع و مسئله هست؟
پسرم خیلی بهش وابسته بود، یعنی خیلی بابا بهش میکرد و خیلی 1 سال اذیت بود که نبوده. دخترم هم خب خیلی دوستش داشت، خیلی بهش اصرار میکرد که بمونه، ولی خب دیگه تصمیمشو گرفته که برگرده، یعنی دیگه داره برمیگرده. خودم چند روز خیلی عصبی شده بودم، اصلا خواب نداشتم و شبا وقتی میخوام بخوابم استرس بهم دست میده، احساس میکنم تمام بدنم شروع به لرزیدن میکنه، فکر کنم سرم شروع به لرزیدن میکنه. و اینم میخواستم بگم که آقای دکتر، من اصلا گذشته خوبی نداشتم، یعنی از بچگی توی خانواده‌ای بودم که پدرم وسواس داشت، خشم و عصبانیت زیاد داشت، مادرم بدبین بود، بعد اصلا یه چند تا اتفاقایی که افتاد برادرم نابینا شد، خانواده شلوغ بود، من همیشه مادر بودم برای همه، میخواستم همه کاری کنم. الان برای این آقا هم همینطور، یعنی احساس میکنم که باید همینجوره ساپورت کنم، مادرش باشم و ناراحتم از این که میخواد برگرده. ولی بازم میگم من الان چون اصلا سردرگم هم نمیدونم چی هم میگم، شاید همه حرفام هم قاطی میکنم. یه سوال دیگه هم که داشتم راجع به بچه هم بود، یعنی یه جورایی به خودم قبولوندم که باید این اتفاقیه که داره میفته باید قبول کنم، ولی از یه طرف هم نمیدونم باید اینجا بمونم باید برگردم، چون پسرم هم یه خود مشکل عصبی داره.
نه ببینید این که شما به جمله رو تکرار کنم، شما از نظر قانونی اجازه اقامت گرفتید، شما اگر از نظر اقتصادی زندگیتون میگذره و اگر بچه ها دلشون میخواد خیلی زیاد اونجا بمونن باید بمونید، تموم شد رفت. پس اون تصمیم مشخصه، بی خودی موضوع رو هم نریزید که باید گیج بشید. شما اگر زندگی مالیتون اقتصادیتون میگذره با کمک دولت، دوم اگر بچه ها دوست دارن اونجا بمونن اونجا بمونید، بچه شما چه بیمار باشه چه نباشه فرقی در آلمان و ایران نمیکنه، برای بهبودی شاید آلمان هم بهتر باشه. این شماره یک. شماره دو، این آقا دیر یا زود از زندگی شما میرفت و میره، بنابر این حالا که به اینجا رسیده که نیامده بعد حالا آمده میخواد بره، که 80-90 درصد رابطه رو بریده و شکسته، بذارید 20 درصد بقیه‌ش هم بشکنه، چون ضربه رو هر سه شما به خاطر تصمیم ایشون خوردید، نه که بگم ایشون باید میمون، نه این رابطه معلوم بود که محکوم به تمام شدنه، حالا هم تره تموم میشه، 80-90 درصد آسیب هم خورده، این 10-20 درصد دیگر هم تحمل کنید، بگذارید هم ایشون برن و پاپیشون هم نشید، دنبالشون هم نرید، و به نظر من یه زندگی بدی رو که داشتید، حالا کمی شاید کمتر بد، نمیخوام بگم خوب، در آلمان ادامه بدید. امید من این است که اتفاق دیگر نیفته، ولی موضوع اساسی شما معلومه، اگر پول هست و اگر بچه ها میخوان اونجا میمونید، روزی که بچه ها نخواستن به ایران برمیگردید، روزی که پول نبود به ایران برمیگردید، پس اون تکلیفش روشن. اما وقتی میرسه به ایشون، ایشون چه بهتر که بره، و حالا که گفتم 80-90 درصد ضربه رو به شما و ایوزا خودش و بچه ها زده با این فکری که میخوام برم، دیگه بذارید این 10 درصد باقی موندم بره، چون اگرم بمونه هنوز اون ضربه ها هست، تازه نگرانی برای رفتن بعدنش مطرحه، بنابراین بذارید من بره دنبال زندگیشون، از ابتدای این رابطه غلط بوده است. مسئله خیلی اصلا به من میگید انتخابا بین خوب و بهتره، میگم نه، انتخابا هنوز هم یه مقدار بین بد و بدتره، ولی بعد انتخاب کنید شاید یه روزی خوب بشه تا گرفتار بدتر هم نشید، ولی تکلیف روشن روشن به نظر من، اصلا با توجه به اطلاعاتی که شما من دارید اصلا سردرگمی نداره عزیز، مسئله آشکار آشکاری که شما برای اقامت چه باید بکنید، تکلیف روشن آلمانی در حدی که شما من گفتید، اون آقا باید بره، میخواد بره، ناراحتید باشید، به هر حال وقتی چیزا باید یه جایی باشن یا هستن، من شما چاره جز فهمیدنش و پذیرفتنش نداریم.
بعد آقای دکتر میخواستم بازم سوال در مورد پسرم بکنم، چون من تو ایران که بودم دوران بارداری خیلی بدی داشتم به خاطر اختلافاتی که با شوهرم داشتم، و بعد که پسرم به دنیا اومد چند روز بیمارستان بستری بود به خاطر اینکه دیر به دنیا اومده بود، بعد از عمل سزارین یه مشکل پیش اومد براش، بعد از اونم چون فهمیدم شوهرم سرطان داره خیلی دوباره حالم بد بود، و بعدم که خب فوت شد، و دیگه شما خودتون میدونید که تو ایران وقتی که یه نفر فوت میشه چه مراسمی هست بعدش، اینا من مرتب تا شاید بگم یک سال و نیم من این بچه رو هر هفته می بردم سر خاک و که دختر بزرگم دیگه خیلی شاکی شده بود. به هر حال اینا خیلی ضربه خورده بودن. از اون طرف پسرم خیلی دیر زبون باز کرد، حرف نمیتونست بزنه. تو مهد کودک که رفت، کودکستان که رفت، گفتن که این بچه نمیتونه ارتباط برقرار کنه، نمیتونه اصلا با دستاش نمیتونه کار کنه، یعنی نمیتونه بازی کنه، چون تو خونه هیچ وقت بازی نکرده بود، حالا به خاطر این بود یا هرچی نمیدونم. بعد مشاوره بردم، با مشاوره که صحبت کردم گفتن که نه، خودت و دخترت مشکل داریم، این بچه مشکلی نداره، بعد شما باش که نازنین. به هر حال درست باش رفتار نکردم، ولی الان خیلی ناراحتم براش، دوست دارم بهش کمک کنم، چون که گفتم هم تو خانواده خودم مشکلات روانی بود، هم که برادر شوهرم شیزوفرنی داره، هنوزم هست داره. بعد خیلی پرخاشگره الان، مثلا تو مدرسه اینجا که رفته بود اوائل که خیلی گریه میکرم، میگفت برگردی من نمیخوام اینجا بمونم، اینجا رو دوست ندارم، ولی الان خیلی دوست پیدا کرده، خیلی آدم های خوبی باهاش دوست شدن، دوستای خیلی خوبی داره، ولی معلمشون میگفت مثلا میره بچه های کلاس اولی رو میترسونه، زود ناراحت میشه، آقای دکتر میخواد هر فرص خودش باشه، هر کار خودش میخواد انجام بده، خیلی عصبیه، زود گریه میکنه، دعوا میکنه.
ببینید عزیز نه متوجه شدم، نه این که شما به من میگید نگرانشم، که هم به خاطر زمینه ارثی، هم به خاطر تولدش، هم حوادث گذشته، بچه سخت آسیب خورده، متاسفانه موافقم با تون آسیب هست، بنابراین شما با یه مورد بیمار و گرفتاری که فرزندتون رو به رو هستید، حالا چه هست، به چه سمت و سوی میره، با گذشت زمان ظرف 6-7 سال آینده معلوم میشه، اما هرچه هست به هر حال این چیزی که هست، مادام که اون شرایط قبلی باشه، آلمان برای شما و برای بچه‌تون بهتر از ایران، پس بنابراین با توجه به اون موضوع هم همین چیز بدی که دارید بهتره در آلمان باشید تا اونجا، چون برای تصمیم گیریتون میگم، به من میگید چه باید کرد، هرچه زودتر باید کمک بگیرید از دوستان ایرانی که مدتی اونجا بودن، راهی پیدا کنید که پسرتون رو در مسیر کمک‌های حرفه‌ای محیط آموزشی و یا خارج از اون قرار دید. یعنی اگر شما بتونید کاری بکنید 95% رو دکتر آباد بکنن، 5% رو شما، تازه اون 5% هم اون آباد به شما بگن چی کار بکن. پس بنابراین شما به عنوان یه مادر نخواهید مسائل و مشکلات فرزندتون حل کنید، چون مثل این مونه که من یا شما فرزندمون سکته مغزی یا قلبی کرده، رو بخوایم چون مادر و پدریم درستش کنیم، چون ما از همه بهش نزدیکتریم، راهش کنید عزیز. شما کمک بگیرید، چون ایرانیایی هستن که میدونن چی باید گفت، کجا باید رفت، چه فرمایی باید پر کرد، که فرزندتون بیفته در مسیری که اونا با یه مقدار توجه ویژه باش برخورد بکنن، و اونا اگر میشه کمکی کرد که معمولا میشه کمکش کنن، فعلا خود شما با رفتارتون به جایی نمیرسید، بردنش به ایران اصلا مشکل شما رو حل نخواهد کرد، بنابراین با وجودی که مورد شما عزیز سخته، یعنی درست به سیمونی که یکی از من بگه بعد همه چیز رو میدونیم، پای تو رو باید قطع کنه، خب معلومه من نمیخوام پامو قطع کنه، ولی چاره غیر از اینم ولی میمیرم. شما من میگید انتخابهای من انتخابهای خوبیه، میگم اصلا نه، منم هیچ راه خوبی پیش پای شما نگذاشتم، ولی عرض من این است که شما اونجا میمونید مادام که پول هست و بچه ها میخوان، فرزندتونم چه خیلی بیماره، چه کمی بیماره، چه اصلا بیمار نیست، تو آلمان براش بهتره، اگر از دوستان ایرانی که سالهاست در اونجا هستن کمک بگیرید که به شما بگن از چه مسیری برید که فرزندتون رو اونا کمک کنن، و بر اساس نظر اونا شما هم رفتار بهتری با پسرتون داشته باشید، همین اون آقا هم بهتره بره، صلاح شماست و الا گرفتاری های دیگه پیدا میکنید، شما هم ناراحتی باشید، بعد از مدتی حالتون بهتر میشه، مطلب به نظر من روشنه، مواظب خودتون باشید، یه موقع مطلب دیگه
آقای دکتر ببخشید، یعنی الان احتیاط هست من برم پیش روان پزشکم برای خودم هم برای پسرم؟
نه شما برز من توجه نکردید، شما با روان پزشک تنها مشکلی رو حل نمیکنید، خودتون مسئله ندارم، شما بهتر اینه که ببینید رایی که اونا درگیر بشن چه هست، برای یه روان پزشک برید یه داروی به شما بده، یا اونم حسن یه داروی بده یا نده، بره بگه یه ماه دیگه، شما از این طریق مشکل حل نمی کنید عزیز. با حرفایی که راجع به پسرتون میزنید تو محیط آموزشی که برمیگرده به ایرانی که همه دارن کتک کاری میکنن، اون میتونه کار دستش بده، حالا که دوستایی پیدا کرده میتونی این دوستا رو از دست بده و اون وقت گیر بیفتی. بنابراین شما اول به فکر پسرتون باشید تا خودتون. اون آقام رفت که رفت، از این بازیام در نیارید عزیز، شما به اندازه کافی ضربه خوردید. حالا دیگه ماجرای این آقا که از ابتدا رابطه غلط و بد بوده رو بیخودی بازی در نیارید. بنابراین پسرتون رو ببینید از دوستان ایرانی، چون من میدونم تو اون کشورها اگر بدونید راههایی رو به شما نشون میدن که کمک رو بتونید بگیرید و خودتون هم میخواید به دکتر برید برای که خودتون هم مسئله نره، ولی پسرتون مطمئن باشید همه جوره با مشکلش و مسئلهش برخورد میشه که اونچه که خیر و سرایش اتفاق بیفته. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، آدما نمیتونن اینقدر بد بیارن پشت سر هم، شما آوردید، ولی خوشبختانه یه مقدار توانایی هوشی و عقلی خودتون خوبه، آدم خیلی دور از واقعیتی نیستید و به همین جاست که میتونید به خودتون و بچه‌ها کمک کنید. امیدوارم بتونید موفق بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم. مرسی.
آقای دکتر ببخشید، دخترم میخواد باهاتون صحبت کنه.
نه اونو بذارید، من چون دو نفر از ساعت 9 روی خط داشتم، بذارید من یه صحبتی بکنم.
بله منم از اول بودم. بله.
آره میدونم، بذارید بله وقت دیگه. برای وقت دیگه خوشحال میشم باهاتون صحبت. مرسی عزیز.
زنده باشین. خدا.
خدا حافظ. شنگ و رجبن با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر قبل از اینکه تلفن باتری تلفنم تموم شه من یه اینفورمیشن کوتاهی بدم در مورد پسرم بعد بدم با پسرم صحبت کنید. پسر من 21 سالشونه بعد منتها مشکل ما اینه که دنبال کار نمیرن. بعد باز هر سوالی که دارید شما بفرمید من در خدمتتون هستم.
خب خودش هم میتونه بگه من نمیدونم. شما چند تا فرزند دارید؟
من این پسرم از ازدواج سابقمه و دو تا هم پسر از این پسر شوهرم خودشون دو تا پسر دارن.
شما کی جدا شدید از همسرتون؟ وقتی پسر
نشدیم ما پسرم 2.5 سالشون بود که پدرشون فوت کردن.
شما چه مدت بعد در چه سنی که پسرتون بود ازدواج کردید؟
پسر من 7 سالشون بود.
4.5 سال بعدش.
بله.
الان اون بچه ها چند ساله هستن؟
اونا 29 ساله و 23 ساله.
آیا با شما زندگی میکردن و میکنن یا جدا؟
میکردن. الان جدا شدن. پسر بزرگم تو سان فرانسیسکو هستن کار میکنن و یکی پسرم هم کالج هستن و این پسر کوچیک من باز کالج هستن.
بنابراین بچه ها 29 و 23 و 21 هستن و اینا با هم رابطه شون با هم چطوره؟
رابطه شون با پسر بزرگم خوب نبود ولی این دوتا پسر کوچیکم با اون پسر دومی خوب بودن.
حالا پسر تو این میخواد صحبت کنه خوشحال میشم.
بله بله گوش خدمت باشه.
مرسی.
هلو
بفرمایی.
Is it okay if I speak in English?
No. متاسفانه ببین عزیز اون چون شنونده های ما فارسی زبونن باید با فارسی جوری حرف بزنی. اگر میخوای با برنامه فرید که به انگلیسی حرف میزنه صحبت کن چون ببین عزیز شنونده های ما متاسفانه. آره بذارم تو الان به من بگو الان درس چی خوندی عزیزم؟ البته میتونی یه مقدار لغات انگلیسی به کار ببری ولی فارسی باشه. به من بگو درس چی خوندی؟
من الان بیولوژی میخونم. الان دومین سالمو تموم کردم.
What is your GPA? Average چی عزیز؟ معدلت؟
It's like a 2.29.
خب آخه فکر کنی میخوای با این بیولوژی چی بخونی عزیز بعدش؟
میخوام چیز کنم graduate school برم بعدا مثلا ریسرچ کنم.
آیا با 2.9 فکر میکنی در آبرت بازه؟
هنوز نمیدم. شاید باز باشه شاید باز نباشه.
نه اگر با 2.9 که من میگم نخواهد بود مگر اینکه تو اونو بهترش کنی.
یا
اوکی سو اونو بگذاریم. خب مادر اشاره کرد که کار نمی کنی. تو چرا باید کار بکنی؟ تو که باید بری درس بخونی عزیز.
آره اما تو الان تو سامره واسه همین منم مثلا میگم به مامانم میگم که تا آخر بعد اینکه مدرسم تموم شد تا آخر عمرم کار میکنم دیگه. الانم موقعی که پول لازم ندارم مثلا
من دلیل نمیدم که بری کار بکنی عزیز. اگر تو دانشجو هستی که میتونی مقدار درساتو بخونی یا به هر حال و احتیاج مالی هم خانواده و خودت ندارم من دلیلی برای کار کردن من خیلی اصلا با کار کردن تو به دلیل اینکه خطر یه مقدار اشکال و انحراف داره خیلی موافق نیستم. بنابراین اگر آدم مدرسه نمیره باید کار بکنه ولی اگر مدرسه داره میره تعطیل تابستانه خب تعطیل تابستانه دلت میخواد کار بکن دلت میخواد کار نکن. و دوم اگر احتیاج به پول داری باید کار بکنی یا احتیاج به پول نداری که نباید کار بکنی. بنابراین بر اساس حرفایی که تو به من میزنی من اشکالی در تو نمیبینم. من فقط با معدلت خوشحال نیستم. همین
معدل چیه؟
یعنی تو همین جی پی ات رو که 2.9 راحت نیستم.
آره
I think at least you should have 3.5 که خاطرت آسوده باشه میتونی اگر این موقع نظرت عوض شد خواستی بری مدیکال اسکول بتونی بری ریسرچ بخوای بکنی بتونی بکنی، برای که تو باید نشون بدی که یه دانشجوی برجسته هستی، یعنی اونو آره. باید نشون بدی و الا ریسرچ دنبال یه آدمی مثل من تنبل نمیگرد.
آره
بنابراین
I agree.
اوکی پس بنابراین ما مشکلی با هم نداریم، به مادرجو بگو حرف دیگه ای میخوام بزنم بزنم، ولی ما پسر خوبی داریم فقط درسش باید ذره بهتر کنه، همین و همین.
اوکی
میتونم با مادر صحبت کنم؟
بله آقای.
ببینید من دلیل برای کار کردنش اتون کار کردن این بچه ها خطرناکه عزیز. آمارا نشون میده وقتی بچه ها میرن کار میکنن، چون تو محیط های میرن که اصولا همه به مقدار زیادی به هر حال در یه شرایط نامناسبی هستن، خطر این که درس رو ول کنن، خطر این که دنبال مواد مخدر برن، خطر این که برن دنبال پسربازی و دختربازی خیلی زیاده. به من دلیل برای این کار نمیدم که شما بگید در تعطیل تابستان ول نگرد، بذارید بگرده. بعد تنها حرفی که میتونین بزنین این است که پسرم تو اگه بخوای واقعا بری یه جا مدیکال اسکول بخوای بری یا بخوای بری تو کار تحقیق و ریسرچ، با معدل 2.9 نمیتونی بری، با جی پی ای 2.9 بقیقا با 3.5 و حداقل اون از دانشگاه خوبی داشته باشی، همین وقتا چرا میخواید بره سر کار عزیز؟
آقای دکتر نمیدونم، من پیششون نبودم که اشاره کردن به پدرشون اصرار دارن که رزومی بنویسن و به استادای دیگه و دانشگاه های دیگه بفرستن برای اینترنشیپشون، ولی هی امروز فردا
نه با 2.9 به جای اونقدر نمیرس، نه با معدلی که داره عزیز رزومه ای نداره برای کار تحقیق. نه ببینید مدارس در کار مطالعه و تحقیق معمولا از شما حتی 3.5 رو میخوان، یعنی 3.5 رو میخوان و با 2.5 بنویسم قبول نمیشه. خب خودش اینو میدونه، برو به ایشون چرا حالا اصرار داره این یه ذره تندتر از این بره. شما فقط اگر همونطور که من باش گفتم کمکش کنید که بره درس بخونه، بعدم میگه میخوام تحصیل تا به سونم استراحت کنم، من اشکالی تو نمیبینم. من بیشتر نگرانه ببین عزیز، همه مطالعات نشون میده بچه ها تو تحصیل تابستونه که منحرف میشن و بچه ها با کار کردنی که دنبال درس نمیره. برای چی میخواید درستش به اون مسیر؟ بذاری از در خوش باشه، شاید هم یه فرصتی بده ما هم به اون خوش بگذاریم. برحال این مطلبی بود و اگر حرفی داشت حتما ازش بخواید. روزای جمعه 12 تا 2 یا روزای دوشنبه 8 تا 9 شب میتونه با فرید به انگلیسی صحبت کنه. فهم بدم نیست، من پیشنهاد میکنم با فرید یه صحبتی بکنه یا همین فردا 12 تا 2 اگر زنگ بزنه 12 تا 2 حتما زنگ بزنه با فرید صحبت کنه.
خیلی
ممنون. خواهش
میکنم. تمنا میکنم. آقای دکتر واقعا اصلا ما نمیدونیم چجوری از شما تشکر کنیم به خاطر این محبتی که در حق ما دارید.
تمنا میکنم. درست دارید.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام، من متاسفم شما نفر پنجم ما بودی تو کار به اینجا رسید، ولی من در خدمتتونم جان.
ممنونم، مرسی از وقتی گذاشتین.
خواهش
میکنم. آقای دکتر من یه دختر 4.5 سال دارم، به همراه خانمم 3 ماهی که به امریکا اومدیم از طریق لاتاری. بعد الان هر کاری ما براش میکنیم، هر چیزی که براش میخریم ناراضیه، خیلی پرخوشگر شده. توی خیابون رد میشیم مثلا داریم میبریمش مثلا رستوران که براش مثلا غذا بخریم، دم بستنی فروشی رد میشه میسه دم بستنی فروشی، گریه، خودشو میندازه روی زمین طوری که همه نگامون میکنن، میگه من بستنی میخوام. یعنی الان این کاری که میکنه مثلا براش وسیله میگه من فلان عروسک رو میخوام میخریم، 3 دقیقه بعد ناراضیه.
مثلا ناراضی یعنی چی عزیز؟ مثلا عروس... نه ببینید یه ذره دقیق تر میخوام، این که میفرمایید میگه عروسک میخوام براش میخرید، این که بگید نمیخوام میندازه اونجا باش بازی نمیکنه، کاملا عادیه. ببینید شما یه نگاه بزرگسالی به این دارید، یعنی فکر میکنید که مثلا 4.5 سال اگر خودتون فرض کنید 30 سالتون اون 1/7 شماست. نه، اون یک کسیست برای خودش. حالا به من بگید این 3 ماهی که اینجا بوده غیر از این که فامیل و اینا رو دور بر خودش نداره از چی فکر کنید رنج میبره و اذیت میشه؟
از این که من و مادرش کنارش نباشیم.
خب شما چرا کنارش نیستی؟
به خاطر این که خانمم میره سر کار، منم بعد از اون الان کار پیدا کردم میرم. بعد مثلا وقتی خانم من مثلا امروز صبح رفت الان اومد جفت من همش گریه که مامان چرا رفته سر کار، دست که ایران اینجوری نبود.
یا بذار من به شما بگم چی شده است. ببین بچه‌ها تو این سیستم یه سیستم عجیب در حقیقت قیاسی دارن. بچه میگه مثلا خاله رو نمیبینم، مادر بزرگ رو نمیبینم، پس مادر که رفت مادر رو هم نمیبینم، بابا هم که میره بابا نخوندش، بنابراین من به زودی نه پدر دارم نه مادر دارم، مثل بقیه که غیب شدن. اون وحشتش عزیز و عصبانیتش از ترسشه. ببینید ناآگاه مثل ایمونه که من شما رو برم لبه پشتبونی ساختمون 50 طبقه، حتی یه حرف عادی با شما بزنم شما وحشت و افتادن اذیتتون میکنه. بنابراین شما بدونید با یه دختری روبرو هستید که ترسش از دست دادن شما دوتاست و این کاملا در نظام استدلالی کودک توی سن 3 تا 5 اینقدر جدیست که ما باید بفهم، یعنی اون همینقدر که مادر بره بیرون فکر کنه آخرین باریست که مادرشو دید و همینقدر که شما برید بیرون فکر کنه شما تموم شدید و به همین جهتی که نمیدونه چگونه بر این وحشت خودش فائق بیاد و میدونیم بهترین راهی که ما میتونیم بر ترسمون وحشتمون فائق بیایم این است که با عصبانیت که مثل یه آبیست رو آتش اون بریزیم. یعنی من اصلا فکر نمی کنم نه فرزندتون عیب و ایرادی داره نه چیزیست، مثل یه آدمیست که سوخته جیغ میزنه و بنابراین فقط مطمئنش کنید عزیز. یعنی ببینید دو تا کار رو باید بکنید، یکی باید دائما بگید ما با همیم هر سه همیشه و هیچ وقتم من میرم سر کار تو بیا اینجا کار منو ببین، اینجاست من اینجا کار میکنم، این اتاق من و به من زنگ بزن هر وقت خواستی، یا مادر میره اینجا این محیطه، اینا هم دوست داشتن، این برمیگرده. یعنی مطمئنش کنید که بدون شما کجا میرید، مادرش کجا میره، حتی بیاد اونجا بگرده بدون شما رو چه صندلی میشینید یا چه میکنید، بعدم تلفن رو بهش اجازه بدید، از اونام اجازه بگیرید که این زنگ خواست بزنه بزنه، همینقدر که خاطرش واسطه بشه شما دوتا رو از دست نمیده، دفعه 90% این بازیاش هم میره کنار عزیز. ولی مادام که هیچ کارش هم نمیتونی بکنی چون تو وحشت عزیز، وحشتی چیزی غیر از این نیست. حالا و ضمناً به من فقط برای که خاطرم واسطه بشه، تو خانواده شما و همسرتون که بیمار جدی روانی نداشتی؟
خیر.
اگر اسکیزوفرنی نمیدونم حالتهای بایپولاری وسواسهای سنگین و شدید نبوده، چون اونم میتونه باشه، ولی من فکر کنم فقط مسئله نگرانی عزیز، نگرانی است و سیستم استدلالی کودک و ابدانم اصلا ازش انتظار نداشت باشید که رفتار عادی داشت باشید، چون تو صحبتهای شما میدم فرزند من اصرار میکنه اینو میخوام، وقتی براش خریدم میندازه اونجا، من اصلا نباید بهش بگم چرا خواستی و چرا انداختی دور، اصلا. یعنی نیاید یه کسی باشید که فکر کنید باید قدر بدونه یا به هر حال کفران نعمت نکنه از این فکرهایی که ما تو سرمونه که از یه جامعه دیگری میاد. فرزند شما نگران است و همین، و اگر مواظبش نباشید هم میره به سمت افسردگی، هم میره به سمت خشم و عصبانیت که درش نهادینه میشه و با همه در جنگ. حالا کار دیگه که باید بکنید، هر کاری که او دوست داره، مثلا فرض بفرمایید آب یا استخر رو دوست داره، بذارتش اونجا، حدی هم برش قائل نشید، بگید هر وقت خسته شد 2 ساعت بود 7 ساعت بود تو آب بود باشه. دوم دوست برش پیدا کنید، نمیدونم کجا هستید ولی اگر یه جایی هست که بتونید ایرانی پیدا کنید خیلی خیلی بهتره، یه دختری هم سن و سالش، اگر نه به هر حال آمریکایی هم باشه اشکال نداره، ولی ببرتش تو محیطا که کم کم با محیط و شرایط اطرافش آشنا بشه، ولی اصلا نگران چیزی نباشید، فقط گذراست عزیز.
ممنونم. پس مشکل خاصی نیست؟
نه، من فقط یعنی تقریبا بیش از 99% مطمئنم فقط استراب عزیز، برای که تو سن و سال گفتم نظام استدلالی کودک هیچ کارش هم نمیشه کرد. یعنی او همیشه فکر کنه مامی رفت، حتی اینجوری به شما نگاه میکنه که من و تو هستم تو کی میری.
و حالا من از یه جای شلوغ ما اومدیم آقای دکتر که مادر بزرگ جفتش بود، دختر خاله هاش، دختر اما اینا همه دورش بودن، یهو اومدیم اینجا تنها شده
احساس. تنها نشد عزیز، ببخش همه منجرم اذیت نشید، چون همه اون از بین رفتن و رفتن از سر اون، میدونید برای بچه مسئله نبودن با عدم خیلی نزدیک و یکیه، یعنی وقتی یه چیزی نیست، یعنی وقتی یه کسی میره نابود شده، مسئله این نیست که میره برمیگرده یا هست، و این برای بچه مسئله است. به همین دلیله که شما بدونید با یه بچه نگران روبرو هستید و باید بهش امنیت بدید، حتی بیاد تو با وجودی که نه تو تخت شما، یه رخت خواب بندازه اونجای تختی براش بذاره تو اتاق شما بخوابه، نه تو تخت شما، که خاطرش واسه باشه شما هستید.
دقیقا دارید درست میگید، همینطور هم هست، شبا بلند میشه میاد تو اتاق ما.
بنابراین عزیز
شما
چک
میذاره تو اتاق خودش میخواد.
نه بیار توش، من هر دو رو بتونید داشته باشه. گفتم من با کلی حتما برای بقیه غلطه ها، امیدوارم کسی نگه شنیدم اینو گفتم، برای فرزند شما با توجه به شرایط شما یه رخت خواب یا یه تخت خوابی تو اتاق شما برای چند ماه هیچ اشکالی نیست.
ممنونم.
بعد شما حالش خوبه؟ خوب خواهد شد، خودتونم اذیت نکنید. متاسفم که وقتم کم بود ولی خوشحالم با تون صحبت.
واقعا متشکرم، خسته نباشید، بهتون میگم خیلی زحمت کشیدید.
مرسی عزیزم، ممنون از محبت. خواهش می‌کنم. شنگان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که امروز برنامه رازها و نیازها از ساعت 4 تا 6 تحت عنوان دانش، بینش و نگرش هست که روزهای پنجشنبه بوده و آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق درزاده در این برنامه خواهند بود و گفتگوی ما درباره تناسخ یا رینکارنیشن هست. توجه شما را اگر به این موضوع علاقه مندید که ما زندگی قبلی داشتیم و آمدیم و نمیدونم اگر حالمون بده به خاطر اینکه اونجا آدم بدی بودیم و یا حالمون خوبه به خاطر اینکه آدم خوب بودیم و مواردی از این قبیل که از هندویزم گرفته شده و متاسفانه یا خوشبختانه نمیخوام بگم به ما رسیده، توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم. ضمناً بازپخش این برنامه 4 تا 6 امشب 11 تا 1 خواهد بود مثل همیشه که بازپخش برنامه رازها و نیازها است و روز شنبه هم از ساعت 9 تا 11 بازپخش دیگری خواهد داشت. به امید گفتگوی با شما، برنامه امروز و برنامه فردا روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون